بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد دارم خدمت بینندگان عزیز. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید و ما رو مهمان خانه‌های گرم خودتون قرار دادید. ممنونیم از این انتخاب شما و این هم نشان از عرق و توجه شما به مسائل مذهبی است. در میان این همه شبکه‌هایی که موجوده در این آنتن‌ها، شما برنامه‌ای انتخاب می‌کنید که برنامه‌های اسلامی و مذهبی رو تدارک میکنه و تقدیم شما عزیزان میکنه و قصد داره در این برنامه ها مباحث اسلامی رو و عمده مباحث تاریخی رو که خیلی از اینها منشأ اعتقادی هم داره رو برای شما مطرح کنه به صورت علمی. تذکری رو که همیشه قبل از ورود به مباحث خدمت شما عزیزان تقدیم میکردیم این بود که ما مباحثمون علمی هست، گرچه بعضی از مباحث علمی بر صورت لازمه مباحث علمی هست که مقداری تند هست بعضی از موقع، ولی این دلیل نمیشه که ما بخوایم توهین کنیم یا بی‌ادبی کنیم یا جسارت کنیم به سایر ادیان یا مذاهب. از عزیزانی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن چون مباحث علمی است خواهش میکنیم پرهیز کنید از خلاصه ممکنه موقع تحت شور و هیجانی قرار بگیرید و بخواید مثلا مطلبی رو بیان بکنید، خواهش میکنیم برنامه رو به صورت علمی و اونچه که منطقی و معقول هست برخورد بکنید و پرهیز کنید از جسارت و بی‌ادبی توهین به طرف مقابلتون. این دستور موالی ما هست که ما باید این گونه باشیم و این دستور اسلام است. انشاءالله از این برنامه ها استفاده بکنید. ما دعوت میکنید تا پایان برنامه همراه ما باشید که مورد استفادهتون قرار بگیره برنامه علمی ما. در خدمت کارشناس محترم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه ما هستند و ما را مهمان کانون گرم و پاک و با صفای خودشون قرار دادن سلام عرض می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان التماس دعا دارم.
خیلی ممنون آتون از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. آتون مباحث ما چند شبی هست به خاطر میلاد مبارک پیامبر گرامی اسلام، خب مباحثی بود که پیرامون وحدت و موانعی که برای وحدت هست در جهان اسلام رو چند جلسه خدمت حضرت عالی بودیم و سوالات اون پیرامون این بود. حالا نمیدونم چند جلسه دیگه هم این ادامه داشته باشه. به هر صورت سوالات ما خب زیاده، ولی ما هر شب چون مباحث بعد ما خیلی طول میکشه یکی دو سوال بیشتر نمیتونیم از حضرت عالی بپرسیم. امشب من می‌خواستم برای اینکه این حلقه ارتباطی برقرار بشه یه مروری از خلاصه کنید از خلاصه مباحث قبلی ما که اگر بیننده ای تازه پای گیرنده نشسته به همه باعث رو دنبال نکرده ابتدای بحث میخواد گوش بکنه بتونه این ارتباط رو برقرار بکنه، یه لطف کنید خلاصه ای از مباحث گذشته برای ما از موانع وحدت مثلا بفرمایید. من چند تا سوال جدید دارم انشاءالله از حضرت عالی خواهم پرسید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا بقية الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله وفوز أمري إلى الله إن الله بشير بالعباد حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا أبا صالح المهدي أدركنا ويا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. ما در رابطه با موانع وحدت عرض کردیم که اگر بنا باشد ملاک تعامل شیعه و سنی و حتی ملاک تعامل خود اهل سنت با یک دیگر گذشته باشد برخوردهای تندی که در تاریخ بین پیروان مذاهب انجام شده و مطالبی که در کتابها نوشته شده باشد، خب قطعاً هیچگاه و هیچ وقت وحدتی و تقریبی نه تنها میان شیعه و سنی بلکه میان پیروان دیگر مذاهب اسلامی اهل سنت هم امکان پذیر نخواهد بود، چون در گذشته برخوردهای تند خشن درگیری کشت کشتار و امثال این صورت گرفته که در صفحات تاریخ همه ثبته و ما انشاءالله به حول قوه الهی به درگیری هایی که میانه مذاهب اهل سنت بوده در گذشته چه در کتاب های معتبرشون و چه در میدان عذر میخوام، نزاع و درگیری ها و کشت و کشتاری که با هم داشتن، عزیزان خواهند دید که این اختلاف فقط منحصر به شیعه و سنی نیست. فلذا ما گفتیم ما نباید خلاصه نسبت به گذشته حساس باشیم، خلاصه شروع کنیم قبرهای گذشته را کندن و مرده ها را بیرون آوردند و اگر بناست تلک امتون قد خلد شامل صدر اسلام باشد، خب قطعا نسبت به بزرگان و علما هم این قضایا باید جاری باشد. یا اگر بناست نسبت به کسانی که در حق امیرالمؤمنین ظلم کردن، جفا کردن، نسبت به صدیقه طاهره ظلم کردن، نسبت به اهل بیت اگر ما بازگو می کنیم، بلا فاصله دوستان آیه شریفه تلک امت قد خلد خلاصه مطرح می کنن. ولی اگر چنانچه خودشون بخوان این مطالب رو مطرح بکنن، نه اینجا دیگه تلک امت قد خلد معنا ندارد. و جالب این بود که یکی از همین کارشناسا در شبکه‌شون میگو بله بیایید بس کنیم، نه شبکه ولایت و اون دوستان بیان نسبت به ما خلاصه مطالبی پخش کنن، ما هم خلاصه به قول استوب میکنیم، ترمز میکنیم. ولی از اونجایی که مذهب شیعه بنیانگذارش یهودی بوده و اینا مذهب ساخته پرداخته، به ما حق بدن که علیهشون هرچه خواستیم بگیم. حالا من نمیدانم این منطق منطق کجاست، من گمان نمی کنم حتی در جنگل آمازون هم این منطق را بپذیرن. آقا ما بیاییم خلاصه آتش بس بدیم، نسبت به همدیگر حرف نزنیم، ولی ما اگر حرف بزنیم ما حق داریم، اونا حق اعتراض به ما ندارن. و ما گفتیم در جلسه گذشته برای بیننده های عزیزی که شاهد برنامه ما بودن، از بزرگان اهل سنت، از احمد ابن حنبل، از امام مالک و دیگران مطالبی نقل کردیم در تکفیر شیعه. و خب اگر بنا باشد این آقایان میگن ما کسی رو تکفیر نمی کنیم، من گفتم من بالای شاید 100 مورد از بزرگان و از استوانه‌های علمیشون در این زمینه حرف داریم. اگر 3 تا 4 تا از علمای اهل سنت مثل علامه مدلسی، مثل صاحب حدایق یا مثل سید نعمت الله جزائری، خب اولا اینها از فقهای برای شما عرض کنم نامدار جامعه نبودن، اینها از مراجع تقلید نبودن، زبان اینها بیانگر مکتب شیعه نبود، در هر عصری مراجع تقلید هستند که سخنشون سخن مکتب هست. فرض گیریم از یک فقیهی هم اگر همچه چیزی صورت گرفته باشه، اگر 2 تا فقیه از طرف ما در کتابش مطالب تندی نسبت به اهل سنت داشته باشه، 20 تا از بزرگان شما علیه شیعه مطلب دارن. اگر در گذشته یک سنی خلاصه قربانی این اختلاف شده باشد، در برابرش 10ها و 100ها شیعه قربانی اختلاف شده. ولذا ما گفتیم نسبت به گذشته ها بیاییم صرف نظر کنیم، به قول معروف بر گذشته ها صلوات. الان ببینیم چه کار باید کرد. خب امام مالک وقتی میاد به صراحت میگه آقا من از آیه شریفه 29 سوره فتح استنباط میکنم شیعه همشون کافر هستن. چرا؟ چون اینها صحابه را دشمن میدارن، بغض صحابه در دل اینها هست. ما یک سؤالی مطرح کردیم، ای کاش این آقایان کارشناسان شبکه ها به جای فحاشی ها و اهانت ها و جسارت ها می آمدن این عبارت ابن تیمیه شیخ الاسلامشون جواب می دادن به مردم، که ما اونجا نشان دادیم بر این که ابن تیمیه به صراحت میگه فإن كثيرا من الصحابه والتابعين كانوا يبغضونه، بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن. خب خودتونم فرمودید بر این که بغض علی نشانه نفاقه، نفاقم که بدتر از کفره. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. خب به این چرا جواب نمیدید؟ یا این آقایی که کارشناس مواد مخدره، ای کاش یک اظهار لحیه میکرد که جناب ابن تیمیه مواد مخدری مطرح فرموده بودن، این کلمه را اونم در کتاب منهاج السنه ما عرض کردیم جلد هفتم صفحه 137 و صفحه 138، همین کتابی که جدیداً در عربستان سعودی چاپ شده، مؤسسه قرطبه، سال 1406 چاپ شده با تحقیق جناب محمد رشاد سالم. خب اینه بیان جواب بدن به ما، آقا این آقا اگر واقعا مواد مخدر خورده بوده این حرفا را زده، خب اعلام کنن، یا نه واقعا عقیدش این بوده. شما عقیدتون چیه؟ شما هم عقیدتون این هست که بسیاری از صحابه و تابعین بغض علی را در دل داشتن؟ اگر این هست تکلیف عوض میخوام امیرالمؤمنین برای ما روشن کنید، آیا علی جز صحابه هست یا نه؟ خلیفه چهارم هم نه، داماد پیغمبر هم نه، خلیفه اول هم نه. آیا امیرالمؤمنین به عنوان صحابه مطرحه یا صحابه مطرح نیست؟ خب به ما جواب بدید. بسیاری از صحابه، نه یک نفر، نه دو نفر، یعنی کثیر من الصحابه، افراد زیادی از صحابه و همچنین از تابعین، کانوا یبغضونه و یسبونه، نسبت به امیرالمؤمنین ناسزا میگفتند و یقاتلونه، با علی میجنگیدن. اگر نستجیر بالله علی مرتد شده، آدم کشته، خدایی نکرده یک جرمی مرتکب شده امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مستحق این عمل صحابه و تابعین بود، خب اینو باید روشن کنید برای مردم خیلی واضح. یا اون عزیزی که از بزرگواران اهل سنت اینجا گفت اگر کسی نسبت به اهل بیت کوچکترین کم احترامی داشته باشه، محبت اهل بیت نام مسلمان نمیدانیم، ما خیلی دوست داریم این بزرگوار و همفکرانشون بیان تکلیف ابن تیمیه را برای ما روشن کنن. ابن تیمیه که با آب تاب نقل میکنن به عنوان یک شیخ الاسلام و مجدد و چی و چی و چی، این قضیه روشن بشه. این از سوالاتی است که ما یقین داریم جوابی براش ندارن، جز اون هزاران سوال بی‌پاسخ هست. یا خود آقای بخاری که این همه براش، برای شما عرض کنم، قربان صدقه میرید و برنامه براش میگذارید، ختم بخاریش میگذارید، صراحتا میگه ما ابالی سلیت خلف الجهمی و رافضی ام سلیت خلف الیهود و النصارا، برامان فرقی نمی کند که آیا پشت سر یهود نماز بخوانم یا پشت سر شیعه نماز بخوانم. حالا من نمیدانم جناب بخاری پشت سر یهودی هم نماز میخواندن یا نمیخواندن، چیه قضیهش؟ آیا پشت سر نصارا هم نماز میخواندن اومده به این شکل این تعبیر رو انجام میده یا نه؟ چون بناست مثال هایی هم که زده میشود، مثال ها بر امکانیات زده شود، بر مباحث واقع شده زده شود. یا کتاب خلق الافعال آقای ابن تیمیه، خلق افعال لباس، صفحه 125، یا ابن تیمیه میاد به صراحت اعلام میکنه که شیعه کافره و هر کس در کفر شیعه شک داشته باشه اونم کافره. خب این آقا میگه ما کسی رو تکفیر نمی کنیم. از این چی چیه؟ تکفیر شاخ دوم داره؟ خب بفرمایید اگر ما دروغ میگیم، بفرمایید اعلام کنید بابا فلانی این مطلب را افترا بسته به ابن تیمیه. این رو عرض کردیم از کتاب از شارم المسلول صفحه 586 بر مبنای نرم افزار الجامع الکبیرشون. یا وقتی میاد میگه آقا هر کس بره به قبر پیغمبر متوسل بشه، هازا شرکن صریح، این شرک صریحه، یجب ان یستتاب صاحبو، مثل اینکه مرتد شده باید برن توبه بدن، اگر توبه نکرد باید کشته بشه. زیارت القبور ایشون صفحه 156. یا آقای محمد بن عبدالوهاب، شما که این همه دارید قربان صدقش میرید، این همه به قول حتی از پیغمبرم بالاتر برای شما عرض کنم تلقی میکنید نسبت به او، میگه اگر کسی به ملائکه انبیا یا اولیا بخواد متوسل بشه، شفاعت اینها را بخواد، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، اینها اموالشون مصادره خواهد شد و خودشون هم واجب القتل خواهند بود. خب اینها را برای ما کاملا واضح و روشن کنن. حالا من انشاءالله به حول قوه الهی بحث توسل رو شاید ما اگر بنا شد که ما رو توسل کار کنیم، من 10-12 جلسه نسبت به توسل انشاءالله مطلب بیان خواهم کرد و قطعاً فبهت الذی خواهند شد اینها، که واقعاً هیچ دلیلی و سخنی برای پاسخ نخواهند داشت. من فقط برای نمونه کتاب موسوعة الفقهية الكویتية که امروز یکی از معتبرترین موسوعه های فقهی اهل سنت در جلد 14 صفحه 156 رو اینترنت هم هست، ما این کتاب رو عمدتاً از اینترنت تهیه کردیم. ایشون در اونجا در رابطه میگه اختلاف العلماء فی مشروعیت توسل به نبی، تا اونجایی که میگه ذهب جمهور الفقها المالکیه و شافعیه و متأخر الحنفیه و هو المذهب عند الحنابلة الى جواز هذا النوع من التوسل سواء فی حیات النبی او بعد وفاته. خب بفرمایید، اگر این آقایان دروغ نوشتن تو شبکتون بیاید بگید آقا این الموسوعة الفقهية الكویتیه که دولت کویت این همه سر صدا و داد و بیداد و برای شما عرض کنم سرمایه گذاری، خوب این برای شما عرض کنم اشتباه کرده، یا جناب سبکی از بزرگان و استوانه‌های علمی اهل سنت و شافیان نسبت به ارادت ویژه دارن. خودش معاصر ابن تیمیه بود، ابن تیمیه متوفای 728، سبکی متوفای 756. ایشون میگه اعلم یجوز و یحسن التوسل و الاستغاثه و تشفع به نبی، جایز است و خوب هم توسل هم استغاثه به پیغمبر هم طلب شفاعت از پیغمبر. بعد میگه و جواز ذالکه و حسنه من الامور المعلومه لكل ذی دین، هر کسی که یک ذره دین داشته باشه مشخصه که توسل و استغاثه به پیغمبر جایز هست و چیه؟ مورد تحسین هست. بعد میگه هر کس بیاد افعال انبیا و سلف صالح و علما حتی عوام مسلمان ها را بررسی کند میداند که توسل یک امر جایزی بوده. ولم ینکر احد ذلک من اهل الادیان ولا سمع به فی زمن من الازمان حتی جاء ابن تیمیه. میگه در گذشته احدی همچه حرفی نزده تا اینکه ابن تیمیه آمد و یک افراد ضعیف، یک افراد پست و کودن رو چه کار کرد؟ اینها را مسئله را براشون برای شما عرض کنم تلبیس کرد بر اینها. و ابتدع ما لم یسبق الیه فی سائر الاثار، بدعتی گذاشت ابن تیمیه در اعثار گذشته همچه بدعتی سابقه نداشته. خب آقا مراجعه بفرمایید کتاب شفاء السقام آقای تقی‌الدین سبکی صفحه 293. فیض القدیر مناوی نقل میکند در شرح جامع صغیر جناب سیوطی جلد 2 صفحه 170. جناب آقای سقاف از علمای بزرگ اردن هست، ایشون هم یک کتابی دارد، مقدمه ای دارد بر کتاب ارقام المبتدع الغبی، اونجا مفصل این مسائل رو مطرح میکنه. در از این آقایان اگر واقعا راست میگن، به جای فوش دادن، به جای اهانت کردن، به جای جسارت کردن، بیان اینها را جواب بدن.
بله.
چرا اینها رو جواب نمیدند و شروع میکنن به فحاشی و اهانت و جسارت و به مقدسات شیعه بی احترامی کردن نسبت به ساحت مقدس حضرت ولی از ارواح نافدا، رشیدترین عبارتها را بیان کردن، عبارتی که شایسته خودشون و بزرگانشون از نسبت به حضرت ولی از ارواح نافدا دارن به کار میبرن، نسبت به حضرت زهرا، نسبت به حضرت امیر، نسبت به امام حسین، که واقعا بیحیائی رو امسال ماه محرم اینها از حد گذراندن.
خیلی ها جواب از این خلاصه که فرمودید برای اینکه حلقه ارتباطی برقرار بشه بین مباحث گذشتمون، خب مجموعه مطالب رو فرمودن و انشالله برای بیننده‌ای که تازه پایگیرنده نشسته این ارتباط برقرار شده باشه. اما جا مباحث رو می‌خواستم مطرح کنم، من حالا شما بحث فحش و فحاشی رو آقایون رو مطرح کردید، می‌خواستم یه پرانتز باز بکنیم. اخیراً ما جایی شبکه‌های وهابی به خاطر همین سوالاتی بود که تو جلسه قبل یکی از بینندگان تماس گرفت درباره جیش اسامه مطرح کرد، یا چند روز قبلمون، چند روز برنامه قبلمون. خب اینا هست که خیلی این قضیه براشون گرون تمام شده و این حدیثی رو که پیغمبر فرمود جهز و جیش اسامه لعن الله من تخلف عنه رو اینا که حضرت عالی فرمودید و پاسخ دادید مثل که براشون خیلی گران تمام شده. من از همکاران عزیزم اتاق فرمان درخواست میکنم اگه قبل از اینکه حالا آقا پاسخ بدن یک کلیپی رو با آماده کردیم، کلیپ 110 رو اگه پخش بفرمایید بعد آقا پاسخ رو انشالله بعد از کلیپ بفرمایید. ممنونیم.
ببخشید آقای شیمی، این عبارتی که من گفتم، این لعنت به ابوبکر و عمر به خاطر دروغ جعلی، روایت جعلی که بزرگانشون این رو نسبت دادن به کتب اهل سنت. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه.
بله،
این دروغی را که نسبت میدن که گویا نعوذ بالله با یک قاطعیتی هم صحبت میکنن که پیامبر لعنت کرده، نمیدونن ابوبکر و عمر را چون از جیش اسامه تخلف کردن. ای لعنت در شما یه دروغگو، ای لعنت در شما یه دروغگو، ای لعنت در شما یه دروغگو. چرا اینجور این دروغ میگید؟ با این وقاحت، با این خفت، با این ذلت چرا اینقدر دروغ میگید؟ این روایت را، این جعلی را، این حدیث جعلی را اهل سنت روایت کرده هم؟ این حدیث منکری که جوهری رافضی در کتاب سقیفه آورده، عبدالحسین موسوی رافضی این را ترویج کرده، این را شما اومدید که حدیث اهل سنت قرار دادید، خجالت نمی کشید، حیا نمی کنید، از خدا نمی ترسید، از مخلوق شرم نمی کنید، از طلاب خودتون خجالت نمی کشید، از زن و بچه خودتون خجالت نمی کشید. واقعا چقدر وقاحت می خواهد. با یک آب و تابی اومده این روایت را، این حدیث جعلی را اومده مطرح می کند به عنوان حدیث اهل سنت. لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. حدیث منکر، حدیث منکری، و عبدالحسین موسوی اومده تلبیس کرده و اصطلاح مرسل را درباره این حدیث به کار برده، یعنی رواه مرسلن، یا این را اینطوری وانمود کرده که آقا کسی که این حدیث را روایت کرده سندش را برداشته. چرا؟ چون که این حدیث جزء قطعیات بوده، چون جزء قطعیات بوده لذا سندش را ازش برداشته.
خیلی ممنونیم از همکاران عزیزم. هم دیگه به هر صورت ما قبل از حالا آجا مباحث علمی شما مطرح بکنم، قضاوت رو به عهده شما بینندگان عزیز میگذاریم که آجا چی فرمودن و این آقا با این آب و تابی که حالا لند کردن و جسارت کردن.
این آقایان من بارها هم گفتم هر چه نسبت به خود بنده فحش بدن، ناسزا بگن، لند بکنن، بنده به هیچ وجهی دوستان بیننده یک بار هم نخواهند دید. بنده از خودم بخوام اینجا دفاع کنم، چون آن ذره که در حساب ناید ما ایم. اینها به مقدسات ما فوش ندن، به حضرت زهرا اهانت نکنن، به حضرت ولیعصر اهانت نکنن، هر شب بیان یک ساعت به بنده لعن کنن، والله تالله بالله راضی هستم. یعنی ما خودمون رو خاک بلکه غبار زیر پای صدیقه طاهره و حضرت ولیعصر ارواحنا فدا می‌دانیم، خودمون زن بچه‌مون هستیمون فدای غبار حرم حضرت امیر سلام الله علیه. بیان هر چه دوست دارن به ما فحش بدن، هر چه اهانت کنن، جسارت کنن، هیچ اصلا و ابدا. اگر یک بار ما گفتیم چرا به ما فحش میدید، بگن آقا چرا شما به خاطر فحشی که به شما داده بودیم، حتی بزرگان ما بعضی از مراجع ازام تقلید زده از شبکه‌ها که اهانت میکنن، گفت فلان بیج بس شما حق ندارید در شبکه از من به خاطر اهانت‌هایی که میکنن
دفاع
بکنید. ما ببینید بحثمون بحث شخصی نیست. حالا از کوزه همون برون تراوت که در روز ما دیگه نهایت 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 جوابمون، اگر یک دفعه عصبانی بشیم بگیم سلام علیکم، غیر از این دیگه چیز دیگری قرآن به ما یاد نداده. همونش ما، یعنی بنده خودم نسبت به فحشایی که به من میدن همون سلام علیکم هم عرض نمی کنم. شاید اینها خلاصه حمل کنن بر اهانت یا جواب دادن. ولی این آقا که داره میگه بر این که روایتی را جعل کردن و به بزرگان اهل سنت داده اند، من از دوستان اتاق فرمان میخوام این مانیتور من را اگر یک چند لحظه نشان بدن، این کتاب ملل و نهل آقای شهرستانیه. آقای شهرستانی اگر شیعه هست خوب معین کنن برای ما، اگر رافضیه برای ما بیان کنن که واقعا چیه قضیه. بفرمایید الخلاف الثانی به صورت قطعی مطرح میکنه،
نه به صورت این که بخواد بگی آقا مرسلن غیره. الخلاف الثانی فی مرضی انه قال جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن. به اسامه به صحابه گفت که شما سپاه اسامه را مجهز کنید، خدا لعنت کند گسی را که از جیش اسامه سپاه اسامه تخلف کنه. من الون حل شهرستانی جلد اول صفحه 23. دوستانم دارن میبینن این نرم افزار شیعه نیست، نرم افزار اهل سنته، نرم افزاریست که همین حضرات سلفی ها در اردن نوشتن، الجامع الکبیر. و همچنین آقایان ببینن این کتاب المواقف هست، مقام مواقف مال جناب عزیزالدین ایجی هست. حالا من در این رابطه باز توضیح خواهم داد. ایشون نقل می کند از جناب عامدی که از استوانه های علمی اهل سنت، استوانه های کلامی اهل سنت، از فارسین میدان کلام اهل سنت. بله. و که اختلافهم بعد از ذالک عن جیش اسامه، اختلاف صحابه در اینکه تخلف کردن از جیش اسامه تا بله اونجایی که پیغمبر فرمود جهزو جیش اسامه لعن الله من تخلف عن، خدا لعنت کند کسی که از جیش اسامه تخلف کرده. آقا بفرمایید آیا آقای عزیزالدین ایجی رافضی؟ متشکر از اتاق فرمان.
بله.
آقای عامدی رافضی؟ آقای شهرستانی رافضی هست؟ خب اینها را به ما بگن. عامدی کسی است که ذهبی در سیر اعلام النبلا جلد 22 صفحه 364 میگه آقا العلامه، نسبت به عامدی این قضیه را نقل میکنه، العلامه المصنف فارس الکلام، فارس میدان علم کلام، سیف الدین علی ابن محمد عابدی الحنبلی ثم شافعی. اول حنبلی بوده بعد شافعی شده، مگر اینکه بعد از اینکه شافعی شد دوباره رافضی شده باشد ما خبر نداریم. این آقایان خلاصه به قول یکیشون به قول متخصص مواد مخدره، اون یکی متخصص پنچریه، اون یکی متخصص کسایی که ته چاه رفتن. اینها بیان برای شما عرض کنم، بیان کنم که جناب آقای عامدی بعد از اینکه حنبلی بود دوباره آمد شافعی شد رافضی شده یا نه. این اگر بیان کنن ما انشاءالله استفاده خواهیم کرد. بله آقای برای شما عرض کنم جوهری و ابن ابی الحدید و دیگران این مطالب رو نقل کردن، ولی اینکه جوهری رافضی و نمیدانم خبیث باشه، والا من نمیدانم. اونم از باب همون که میگفت آقا از این مولوی های اثناعشری خدا لعنتشون کنه. یعنی هر کسی آمد به نفع شیعه یا به نفع نظام شیعه حرف زد این میشه رافضی. حالا یک مولوی برایش تراز اول اهل سنتم باشد میشه چه مولوی اثناعشری لعنت الله علیه. این در حقیقت اینه. حالا ببینید من از عزیزان اهل سنت هفته گذشته عرض کردم اگر ما بعضن میاییم یک سری مطالبی رو مطرح میکنیم، عزیزان این مسائل به خاطر این که اینها دارن حمله میکنن به ما، برای شما عرض کنم، و شروع میکنن جسارت کردن، اهانت کردن، اهانت به بزرگان ما، اهانت به مقدسات ما، و این که این مسائل رو بیارن نمیدانم عبدالحسین شرف الدین رافضی با این تعابیر زشت، وقتی آقا یک عالم سنی این تعابیر نمیدانم. خب ما مجبوریم در جواب چکار کنیم؟ یک سری مباحثی را که خب آقایان تو کتابهاشون آورده ان اینها را ناگزیریم مطرح کنیم. دوستان اهل سنت به ما حق بدید، مادامی که علمای اهل سنت حوزه های علمیه داخل کشور، خارج کشور در برابر این حتاکی های این شبکه ها قیام نکنن و اینها را از خودشون دور نکنن، اعلام بیزاری و براءت از اینها نکنند، چون اینها خودشون رو اهل سنت و نماینده اهل سنت میدانند. در همین جلسه چندین بار به عنوان اهل سنت ایران چنان، ما اهل سنت چنین، ما اهل سنت چنان. خب آقا من یک سؤالی از این آقایان دارم، با کمال پوزش از همه بینندگان سنی خیلی عذر میخوام. وقتی اینا حمله میکنن، وقتی اینها را از خونمون بیرون میکنیم، ناگزیریم یک ضربه شستی به اینها نشان بدیم تا اینها دوباره جرأت حمله کردن به مقدسات ما، آمدن به درون خانه ما نداشته باشن. این تکلیف ماست، به تعبیر حضرت آیت الله العظما صافی گلپایگانی، نوری همدانی، سبحانی، گفت امروز زمان دفاع نیست، هم باید دفاع کرد هم باید هجمه کرد. ما یک سوالی رو طرح میکنیم، این آقایان بیان جواب بدن به ما. خب اینها میگن، برای شما عرض کنم، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه را ساختن به علمای اهل سنت. نه، یک بیننده سوال کرد آقا این مدرکی دارد یا نه، من گفتم این مدارک هست، هیچ اظهار نظری هم نکردم. گفت آقا عمر، ابوبکر و عثمان در جیش اسامه بودن یا نه، گفتم ابن حجر میگه بودن. خب شما برید این دعواها را، این لعن و فحش و ناسزا را نسبت به آقای ابن حجر عسقلانی که آمده میگه اینها در جیش اسامه بودن، یا نسبت به آقای عزدالدین ایجی. و جالب این است که بعد از عزدالدین ایجی، خود سید جرجانی که از علمای بزرگ شما هست، در شرح مواقفشون باز من یادم رفت صفحه 619 همین عبارت رو اونجا هم نقل میکنه. دیگه سید جرجانی شیعه نیست و رافضی نیست. ما این سؤال رو مطرح میکنیم که جناب خلیفه دوم، این که دیمال صحیح بخاریه،
بله،
در قضیه صلح حدیبیه پیغمبر اکرم تصمیم گرفت با مشرکین مکه صلح بکنن. جناب خلیفه دوم میاد خدمت پیغمبر، شروع میکنه به پیغمبر اعتراض کردن. یا رسول الله، الستنا علی الحق، مگر ما حق نیستیم؟ و هم علی الباطل، مشرکین به باطل هستن. هنو گوه پیغمبریز خبر نداره که حقه و مشرکین باطل هستن. قال بلا، قال علیس قتلانا فی الجنه و قتلاهم فی النار، اگر ما از اونها بکشیم اونها میرن به جهنم، از ما اگر کسی کشته شود ما میریم بهشت. البته این در شعار خوبه ها، من عذر میخوام از عزیزان اهل سنت، ما نتونستیم پیدا کنیم که جناب خلیفه دوم در طول این مدت، سال دهم هجری یا نهم هجری که مسلمان شده تا سال یازده هجری، یک نفر از کفار یا یهود یا مشرکین را کشته باشد. ما پیدا نکردیم، نمیخوام جسارت کنیم. اگر دوستان دارن اعلام کنن، بیان روی خط بدن یا ایمیل بزنن به ما، ما اون رو نشان میدیم. همچنین از جناب ابوبکر، همچنین از آقای عثمان، ما نتونستیم پیدا کنیم. بزرگان اهل سنت هم ما قبلا هم گفتیم، میگن ما پیدا نکردیم. خب بعد عمر بر میگرده به پیغمبر میگه اگر ما به حقیم، شهدای ما در بهشت هستن، فعلا ما نعت دنیه فی دیننا، چرا ما این پستی در دینمون رو قبول کنیم؟ یعنی صلحی که پیغمبر پذیرفته، جناب خلیفه ازش تعبیر میکند ادنیه فی دیننا، بینوان یک پستی در دین و ذلت در دین. خب آیا اینجا و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا کجا رفت؟ و اون آیه شریفه‌ای که و ما علی المؤمنین اذ غضب الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیره، این کجا رفت؟ خب اینها همه تمام شد رفت. بعد پیغمبر اکرم فرمود که عمر، اینی رسول الله، لن یزی الله ابدا، لن یزی انی الله ابدا، من پیغمبر خدا هستم، خدا منه نمیداره از بین برم زایع بشم. به حرف پیغمبر جناب عمر قانع نشد، فنطلق عمر الى ابی بکر، رفت پیش ابی بکر، همون حرفا را زد. جناب ابوبکر برگشت گفت بر این که نه، پیغمبر خدا او را ضایع نمی کنه. آقایان مرادی کنن ببینن در صحیح بخاری جلد چهارم صفحه 70 بر مبنای مکتب اهل البیت، حدیث 3182 بر مبنای همین صحیح بخاری چاپ عربستان سعودی، در صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 175 حدیث 45-25 در روایت دیگر فرج متغیبن، عمر در حالی که بغض و کینه داشت از این عمل پیغمبر برگشت. خوب جالب اینجاست که برای شما عرض کنم جناب عمر به خاطر این برخوردی که داشت، این که از این صلح حدیبیه و اعتراضی که به پیغمبر داشت به عنوان یک پستی و ذلت، جناب صالحی شامی از علمای بزرگ شماست میگه کماف صحیح، در روایت صحیح داریم که عمر برگشت و والله ما شککت و منز اسلم تو الا یوم ازین، من شک نکردم در چه؟ در نبوت پیغمبر. ببینید یا اگر چیز دیگری است برای ما بیان کنید. والله ما شکلتون عمل پیغمبر برای جناب خلیفه
گران
آمده. میگه به خدا سوگند از روزی که مسلمان شدم من مثل امروز شک برام ایجاد نشده بود. و جعل یرد علی رسول الله، به خاطر اینکه بر سخن پیغمبر رو رد میکرد، از زیر بار حرف پیغمبر نمیره. سبل الهدا و رشاد جلد 5 صفحه 53. آقای ابن حبان در صحیحش، خب دیگه صحیحش دیگه صحیح اسمش با خودشه، میگه فقال عمر ابن الخطاب والله ما شککت منز اسلم تو الا یوم ازین، جز امروز من اینطوری شک نکرده بودم. جالب اینه در خود صحیح بخاری داره بر اینکه به خاطر شکی که عمر کرد اعمال دیگری انجام داد تا کفاره این شکش و اعتراضش به نبی مکرم بشه. داره فقال از زهری قال عمر فعملت لذالک اعمالا، به خاطر این اعتراضی که من کردم اعمال زیادی انجام دادم. البته جناب احمد ابن حنبل این رو توضیح میده در مسندشون جلد 4 صفحه 325 حدیث 1852، میگه قال عمر ما زلت اصوم و اتصدق و اصلی و اعتق من الذی صنعت مخافت کلامی الذی تکلمت به یوم اذن، من چقدر روزه گرفتم، صدقه دادم، نماز خواندم، بنده آزاد کردم به خاطر اون شکی که اون روز کردم، اعتراضی که پیغمبر کردم. ابن حجر هم در فتح الباری دارد که جلد 5 صفحه 146 لقد اعتیت به سبب ذالک رقابا، به خاطر این شکی که برام ایجاد شد، اعتراضی که به نبی مکرم کردم، چندین بنده آزاد کردم و صمت دهرن، یه عمری هم روزه گرفتم من. اگر دوستان عزیز مانیتور من یک لحظه هم بزرگواری کنن بدن من ممنون میشم. اینم صحیح بخاری هست جلد 2 صفحه 987 که قضایای همین اعتراض جناب خلیفه را مطرح میکنه. میگه قال از زهری قال عمر فعملت لذالک اعمالا، به خاطر این اعتراضم اعمال زیادی انجام دادم تا این چیه؟ این کفاره گناه من باشد. خب این رو بفرمایید جواب بدید به ما، یا بفرمایید که بخاری دروغ گفته، ابن حجر دروغ گفته، صالحی شامی دروغ میگه روایت صحیحه، یا اگر هست این رو بفرمایید جواب بدید، یه جوابی که واقعا قانع کننده باشه. ولی ضرب المثل است جناب آقای حیدری عزیز، من کان بیته من الزجاج فلا یرمل حجر، اونی که خانه شیشه ای دارد سنگ پرت نمی کند، چون جواب سنگ سنگه، سنگ که برگشت تمام خلاصه تار و پود زندگیش همه خرد میشه و له میشه. بله من در خدمت شما هستم.
مباحث خیلی طولانی شد و الحمدلله خیلی زیبا بر صورت معلوم شد که حالا با این قاطعیتی که دارید میگید واقعا درست است و این عبارت‌های رکیکی که این آقا مثلا در حضرت عالی گفته شد، واقعا من عذرخواهی میکنم از بینندگان عزیز، از همه مسلمان‌ها که بسیار این آقا با اینکه یک شخصیت علمی خودش رو معرفی میکنه اصلا ادبیات علمی بحث کردن رو نداره،
رکیکاشو حذف کردیم، عبارت‌های واقعا رکیکی دارد که
بله. این افراد کوچه و خیابان هم چه تعابیر رو بیکار نمیبرن.
حالا در صورت مواس باید مواس علمی باشه، مواس رو میتونست خیلی راحت‌تر بگه آقا ما این حدیث رو نداریم، قبولش نداریم، ردش میکنیم. لزومی نبود این مواس رو بگن، بر صورت از اتانی پاسخ علمی جوابشون میدادیم. خب حالا دیگه قضاوتش ببینندگان عزیزمون که دیگه این مواس رو متوجه شدن. اما حالا چون وقت گذشته، یک سوال دیگری که حالا میخوام اجازه ارتباط رو برقرار بکنم ان شاء الله بریم برای صدای عزیزانمون رو بشنویم. مواسی بود که در صورت برای موانع وحدت از حضرت علی سوال میکردید که در لابلای صحبت‌های ازادی در مقدمتون و در جلسات قبلی که مطرح می‌فرمودید که حتی بعضی از آقایون اینجور مثلا به تیوی اینا که فتوا داده بودن که حتی اگر کسی شیعه را کافر نداند اون هم کافره. من خواستم بگم که این آقایون پس با این توضیحاتی که حضرت علی اون جلسات قبل در این مقدمه فرمودید نه تنها به کفر شیعه بلکه به کفر تمام مسلمان ها فتوا میدن. خواستم تو این رابطه یه مختصری صحبت بفرمایید که حالا فرصتمون هم خیلی کمه اگه امکانش هست.
بله، در این رابطه جناب آقای محسنی سخن خیلی زیاد هست. من فقط تعبیری را که خود بزرگان اهل سنت برای شما عرض کنم از آقای محمد ابن عبدالوهاب نقل می کنن برای شما عرض کنم، همون رو برای عزیزان بیننده عرض می کنم. اگر دوستان مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. این کتاب الدرر الثانیه فی الرد علی الوهابیه است، مال آقای احمد زینی دهلان، متوفای 1306 هست. خب ایشون برای شما عرض کنم ظاهراً بله 1304 عضو میخوام 1304 هست. ایشون میگه نسبت به محمد ابن عبدالوهاب که آمد تمام مسلمان ها را شیعه سنی همه را گفت کافرن، همه کافرن یا همه مشرک هستن. میگه ایشون برای شما عرض کنم می آمد اگر کسی می خواست و اذا اراد احد ان یتبعهم على دینهم طوعا او کرها، میگه اگر کسی می خواست وارد دین محمد ابن عبدالوهاب بشه. حالا این دین چه دینی ما نمیدانیم، این دیگه آقایان از زینی دهلان سوال کنن. یامرونه بالاتیان بالشهادتین، اولا میگه اول باید شهادت به وحدانیت خدا بدید، بعد شهادت به رسالت نبی مکرم. یعنی اگر یک مسلمان که مشغول نماز خواندنه، روزه میگیره، حج میره، میگه نه آقا
دوباره باید شهادت،
بله دوباره باید شهادت بده، این آیا مسلمان میشد؟ نه. ثم یقولون له اشهد علی نفسک انک کنت کافرا، باید شهادت سوم گواهی بدی قبلا کافر بودی، با ورودت به دین ما تازه داری مسلمان میشی. وشهد علی والدیک اینهما ماتا کافرین، باید شما شهادت بدی که پدر مادرت کافر از دنیا رفتن. این شهادت چهارم. شهادت پنجم، وشهد علی فلان و فلان اینه کان کافرن و یسمون له جماعتا من اکابر العلماء المازین، تعدادی از علما و بزرگان گذشته را نام می بردن، باید چه کار کنی؟ شهادت بدی که اینها همه کافر هستند. این رو عزیزان خوب دقت کنن. فَإِنْ شَهِدُوا بِذَالِكَ، اگر این افراد، این مسلمان ها شهادت می دادن به این، قبلوهم، قبول می کردن. وَإِلَّا أَمَرُوا بِقَتْلِهِمْ، دستور میدادن اینها را بکشن و گردن بزنن. کانو یسرحون به تکفیر الامه من منست معسنه، در طول این 600-700 سال گذشته میگفتن تمام مسلمان ها امت اسلامی همه کافر بودن. و اول من سرح به ذالک محمد ابن عبدالوهاب، اول کسی که آمد امت اسلامی را اعلام کرد همه کافر بودند آقای محمد ابن عبدالوهاب بوده. بعد جالب این هست، میگم اذا دخل انسان فی دینهم، اگر یک کسی میخواست وارد دین محمد ابن عبدالوهاب بشه، و کان قد حج حجت الاسلام قبل ذالک، قبلا رفته بود حج واجب انجام داده بود، یقولون له حج ثانیا، تو دوباره باید بری حج انجام بدی. چرا؟
فإن حجتك الأولى فعلتها و أنت مشرک. قبلا خیال میکردی مسلمانی، خیال میکردی داری میگی لبیک اللهم لبیک، خیال دچار توهم شده بودی که اطراف بیت الله الحرام طواف میکردی، نماز که میخواندی اشتباهی بود، کافر بودی تو. فإن حجتك الأولى فعلتها و أنت مشرک، تمام حجی که انجام دادی در حال شرک انجام دادی. خب آقا بیایید این رو قضاوت کنید، این کتابم چاپ شده و برای شما عرض کنم در دسترسم هست، در استانبول ترکیه مکتبه ایشیق این رو چاپ کرده، سال 1396 هجری قمری، 1979 میلانی هم چیه این رو چاپ کردن. متشکر از اتاق فرمان. خب این آقا با این وضعش به صراحت اعلام میکنه که آقا تمام برای شما عرض کنم مسلمان ها و امت اسلامی چیه؟ کافر هستن. آقا این دریادار سرتیب ایوب صبری سرپرست مدرسه عالی نیروی دریایی دولت عثمانی بود، این هم معاصر آقای زینی دهلان بوده. زینی دهلان 1304 از دنیا رفته، دریادار سرتیب ایوب صبری 1308 از دنیا رفته، کاملا معاصر با جنایات وهابیت بوده. ایشون کتاب تاریخ وهابیان صفحه 33، اخیراً این کتاب در مصر ترجمه عربی شده. ایشون از قول آقای عبدالعزیز ابن سعود که تحت تأثیر سخنان محمد ابن عبدالوهاب قرار گرفته بود اعلام کرد اگر ما بخواهیم صدای خودمان را به همه مسلمان ها برسانیم تا به بغداد برسانیم، باید تمام این شهرها را چکار کنیم؟ تصرف کنیم. و به خاطر این که اگر بخواهیم صدای وهابیت را، صدای محمد ابن عبدالوهاب را به جاهای دیگر برسانیم، ولعجل تحقیق هذا العمل، برای رسیدن به این آرزو، فلا بد ان نتتف دابر علماء العامه، باید دم علمای اهل سنت را ببریم. الذين يدعون انهم يتبعون السنه النبويه السنيه والشريعه المحمديه العليه، این علمای اهل سنتی که ادعا می کنند تابع سنت پیغمبر و شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم هستند. اگر ما بخواهیم فرهنگ وهابیت را، این آقایانی که هی کلیپ دارن پخش میکنن نگاه کنن، میگه اگر ما بخواهیم فرهنگ وهابیت را منتشر بکنیم باید چکار کنیم؟ و به عبارت اخرى نستعسل شعفة المشرکین الذين يسمون انفسهم باسم علماء اهل السنه، تمام علمای اهل سنت را باید چکار کنیم؟ از دم شمشیر بگذرانیم. آیا این الفبای فکری وهابیت کشتن مردم هست یا نه؟ این علمای اهل سنت، آقایان مراجعه کنن تاریخ وهابیان، برای شما عرض کنم تاریخ الوهابیه عربی چاپ مصر، انتشارات الهدف للاعلام و نشر در قاهره چاپ شده، سال 2003 میلادی هم چاپ شده. ما یک دفعه کتاب شما آوردیم اینجا به دوستان نشان دادیم. تاریخ وهابیان صفحه 33 برای شما عرض کنم، میگه آقا ما بخواهیم فرهنگ وهابیت، الفبای وهابیت رو در دنیا منتشر کنیم، مانع ما علمای اهل سنت هم، باید تمام اینها را بکشیم، تمام اینها را از دم شمشیر بگذرانیم. بعد جالبه در صفحه 95 چاپ مصر، 74 فارسی، میگه سعود ابن عبدالعزیز در سال 1218 به هنگام تسلط بر مکه مکرمه بسیاری از علمای اهل سنت را بی دلیل به شهادت رساند. خب بفرمایید به ما جواب بدید. و بسیاری از اعیان و اشراف را بدون هیچ اتهامی به دار آویخت. خب بفرمایید. این من دارم میگم، قزوینی دارم میگه، تون به قول چیز میکنید، یا خود بزرگان خودتون دارن میگن جنایاتی که اینها کردن. شما ببینید در طائف سال 1217 قتل عام اهل سنت را به جایی رساندن، زن و مرد و پیر و جوان و حتی زینی دهلان و دیگران دارن بر اینکه کانو یذبحون طفل یا یذبحون الرضیع فی حضن امه، بچه شیرخواره را در دامن مادر اینا سر می بریدن. این الفبای فکری وهابیت. آقایان اهل سنت، برادران عزیز، این هست الفبای فکری وهابیت. حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی در رابطه با الفبای فکری وهابیت در جلسات آینده با بینندگان عزیزمون انشاءالله سخن زیاد خواهیم داشت. میگن عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. آقا شما این کلیپ ها را پخش بفرمایید. چشم، ما هم مستنداتمون رو برای عموم مردم و دنیا اعلام میکنیم از کتاب های خود شما. بعد اون وقت معلوم میشه بر این که قضایا از چه قرار هست.
خیلی ممنون است ما جا، ممنونیم از این روشنگریتون و مطالبی که بیان میکنید. البته حق است که آقای وهابی ها خب اینجور بر نتابن و اینجوری خلاصه آشفته بشن و این برخوردهای ناسنجیده رو انجام بدن. البته ما بارها گفتیم و بینندگان عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنن الحمدلله روشن شدن در این عصر رسانه، قشنگ صف خودشون رو از صف وهابیت جدا میکنن. گرچه خود وهابیت هم الان دیگه چون تحلیل رفتن خودشون رو خیلی به اهل سنت میچسبونن و دیگه اینجور نیست که خودشون رو مجزا از اهل سنت بدونن. بچه‌ها اینم یک تاکتیکی است که باید الان اینا اعمال بکنن. خیلی خوب، ممنون هستیم. انشالله یک میان برنامه کوتاه میبینیم و برمیگردیم و صدای گرم شما عزیزان رو میشنویم. در این فرصت باقی مونده ممنونیم.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی، معنویت از تو میگیرد نشان، معنویت را تو عنوانی علی، کول بارت نان و ایمان لطف و مهر، مرهم زخم یتیمانی علی.
ممنون هستیم از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. انشاءالله تا این پایان برنامه که حالا فرصتی هست همراه ما باشید و از برنامه ها استفاده کنید. بخش تعلق به شما عزیزان داره. دوستان عزیزم اعلام میکنن که جناب آقای احمدی از گیلان از برادران اهل سنت پشت خط هست. سلام و عرض ادب دارم خدمت اولین بیننده عزیز ما که روی خط بوده. علیکم السلام.
من از آقای قزوینی یه سوال دارم که ایشون میفرمایند که ما باید وحدت داشته باشیم. من خودم اهل سنتم و مذهب شافعی هم دارم و هیچ اعتقادی به وهابیت و اینا ندارم.
احسن.
بعدن این آقای قزوینی که میگن ما باید وحدت و اینا داشته باشیم، ولی از علمای شما که آقای که خودش را عالم مینامه و اسمش آقای دانشمند هست، صراحتا و واضح میگوید که هر چی سنی حرمزاده است. آقای قزوینی این را باید به من جواب بدن که چرا ایشون این تهمت رو به اهل سنت.
جناب آقای احمدی حاج آقا بارها در این باره صحبت کردم ولی حالا بازم پاسخ میدن، ولی حالا شما شاید بیننده نبودید و پاسخ این قسمت رو نشنیده باشه. چشم، خیلی ممنون جناب احمدی.
البته این رو جناب آقای احمدی بزرگوار ببینید، ایشون یک برنامه مال 17-18 سال قبله، در یک منبر ایشون فرمود، بنده خودم ایشون رو دعوت کردم منزل حدود 7-8 سال قبله. ایشون از دوستان نزدیک ماست، از من هم ایشون حرشنوی دارد، یعنی نسبت به ما محبت فوق‌العاده داره. باشه یه صحبتی داشتیم و غیره، ایشون گفت آقا من اگر یک جلسه اینطوری گفتم جلسات متعدد هم من تجلیل کردم، و بعد از اون هم ایشون گفت آقا من روشم در گذشته تند بود، الان به این نتیجه رسیدم. ایشون حداقل بعد از اون چند تا از سی دی هاشو آورده به من داده، دارم من در خرم آباد. من بر رفته اونجا از اهل سنت تجلیل کرده. بابا شما میگید برای شما عرض کنم صحابه آمدن در جنگ جمل، در جنگ صفین 150,000 نفر رو کشتن، بعد رفتن توبه کردن اهل بهشتن. حالا یک انسان یک فحشی داده، بعد آمده میگه من پشیمانم، توبه کرده. در همین شبکه ها هم اون فحشش نقل میکنن، هم اون تجلیلش نقل میکنن. یعنی واقعا الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الهمقا. فرزن هم آی احمدی بزرگوار، اگر چنانچه یک عالم شیعه همچه حرفی میزند، خب علمای وهابی یا علمای اهل سنت هم موارد متعددی، نه یک مورد، نه دو مورد، نه سه مورد، ده ها مورد آوردن. حالا ما نمیخوام اونها را به آنتن ببریم، ولی ببینید برادر بزرگوارم، ملاک آقای دانشمند و آقای احمدی و نمیدونم فلانی نیست. شما ببین بزرگان ما، مراجع ما، اونهایی که نظرشون نظر شیعه هست چی میفرماین عزیز من؟ اگر اونها یه حرفی زدن ما موظفیم دفاع کنیم. این که ما اینجا الان 6 سال 7 سال داریم میگیم اهانت به مقدسات اهل سنت، ذنب لا یغفر و گناه نابخشودن، چرا اینها رو شما نمیگید؟ حداقل ما دوست داریم که عزیزان ما یه مقداری با چشم انصاف نگاه بکنن. یک کسی یک زمان اشتباهی کرده، پشیمان شده، آیا این در توبه برای آقایان اهل سنت بازه ولی برای شیعه بسته است؟
متشکرم از آقای احمدی عزیز، متشکرم از برخورد شما که خیلی هم زیبا بود، متشکرم. جناب آقای اثناعشر اگه اشتباه نکنم از خوزستان،
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت
سلام عرض ادب دارم
عزیز و صبور جناب آقای محسنی عزیز،
خواهش می‌کنم
همه بینندگان محترم
شما
و چسونی و همه اونهایی که دلشون برای اسلام میتپد خصوصا،
سلامت باشید
و سلام خدمت علامه بزرگوار جناب دانشمند آقای دکتر حسینی بزرگوار. هر شب خدمت شما سوالی داشتم از خدمت آقای دکتر، اگر ممکنه هست به منده جواب بدن. عرشاد خدمت شما، اخیراً یه چیزی شنیدم، این شبکه های به قول معروف زاله و دروغو که دروغویشون الحمدلله اثبات شده برای تمام دنیا، نه برای مسلمان ها تنها. عرشاد خدمت شما، مبنی بر این که اخیراً دارن یه به قول معروف مسئله ای رو بردن روی آنتن ظاهرن، مبنی بر این که آقای دکتر یه سخنرانی داشتن در مهاباد استان همدان، قدیم داشتن این سخنرانی رو، گفتن که در این سخنرانیشون صحبت کردن، فرمایش کردن که هر کس در جمهوری اسلامی ایران عقیده وهابی داشته باشد باید اعدام بشه. میخواستم کم و کیف این جریان رو از خود آقای دکتر من بشنوم، هم برای بنده هم برای تمام شیعیان محترم، خصوصا عرض میشد خدمت شما ایرانیان عزیز.
خیلی ممنونی جناب آقای اثناعشری،
ممنونتون بده از زحماتتون، ممنونم. اگر ممکنه هست حاج آقا، هم یه درخواست دیگه داشتم اگر اجازه بفرمایید. لطف بکنن حاج آقا، عرض میشه خدمت شما تو این وضع به قول معروف نمیدونم وضع شبکه به چه شکل هست، اگر ممکنه هست دو سه بار قول دادم این مطلب شماره حساب شبکه رو اعلام بفرمایید، ان شاء الله شاید مردم یه نظری چیزی دارن، یا
ان شاء الله یه شماره حساب آقا باید بدن. بله دیگه، الله بزرگواری کنه، ان شاء الله. ممنونیم از شما آقای اسلامی که انقدر توجه به این مسائل دارید.
بله
خدا به شما
خیر بده. من این برنامه اخیرشون ان شاء الله، ما این برنامه یک شماره حسابی هست که نمیدونم دوستان اگر داشته باشن، به نام خود شبکه هم هست و مسئولیتشون با خود بنده هست. خب ما دوستانی که به قول بزرگواری دارن نسبت به بنده عقیده دارن، از همون بد به تأسیس شبکه، خب تعدادی از عزیزان و بزرگواران متعهد شدن که یک هزینه هایی رو بدن، ولی خب اخیراً با این وضع دلار که تقریباً به قول دو برابر رفته بالا و خب واقعاً خیلی کمرشکن هست، به قول تو ما تقریبا نزدیک 50,000-60,000 یورو میدیم و حدود 30,000-40,000 دلار میدیم، اینا تقریبا این ما نزدیک 150,000-160,000 یه مقدارم از اون هم تجاوز کرد. یه مقدار خب الحق و الانصاف فشارها زیاد عمدتا هم روی دوش بنده هست و
از اون طرف هم دوستان ما هی اصرار دارن که بخش عربی رو را بندازید، بخش اردو را بندازید، بخش انگلیسی را بندازید،
بخش ترکی
را بندازید. حتی ما، یعنی من ماه گذشته به اون شرکتی که باشون قرارداد داریم حتی خواستم که اصلا این برنامه نایلسات ما را قطع کنن، چون الحق و الانصاف با این وضع که فقط برای نایلسات که برای مناطق عرب نشین پخش میشه ما نزدیک 35-40 میلیون تومان فقط برای اون داریم هزینه میکنیم. حالا انشاءالله ما برای شب جمعه اگر توفیق داشته باشیم یه مقداری در این زمینه من بیشتر صحبت میکنم، اگر دوستانی میتونن در این زمینه تعهد بدن، تعهدی که به تعهداتشون عمل کنن، فقط شعار نباشه. ما آمادگی داریم، با امتحانمون هم در این دو سال الحمدلله دادیم و خط خطوط ما هم کاملا مشخص است. هر کس با این خط خطوط برای شما عرض کنم همگام هست، ما انشاءالله هم بخش عربیمون رو انشاءالله هفته آینده ولو هر شب یک ساعت به صورت زنده پخش خواهیم کرد تا برسیم به جایی که انشاءالله 24 ساعته بخش عربیمون رو فعال کنیم. انشاءالله شاید برای بعد از عید هم برای پخش انگلیسی و اردو هم انشاءالله اقدام بکنیم. اولا توکل بر خدای عالم و کمک گرفتن از ساحات مقدس حضرت ولی عصر و در مرتبه دوم کمک و یاری شما بینندگان عزیز و گرامی و دلباخته اهل بیت. یکی از جاهایی که واقعا اگر کسی میخواد سلسی را وقف کنه و وصیت کنه به نظر من بهترین را و با ارزشترین جا خلاصه نشر فرهنگ اهل بیت هست در شبکه ولایت. بله البته آقایان مراجع هم که ما خدمتشون بودیم، خلاصه بعضی ها به صورت مطلق و تمامه اجازه دادن که ما 100% وجوهات رو سر کنیم در اینجا. بعضی از آقایان گفتن مثلا نصفش رو سر کنید، اگر ضرورت داشت بیش از نصفش هم ما اجازه میدیم. بعضی سلس گفتن در صورت ضرورت بیش از سلسش هم. آقایان مراجع بزرگوار هم که خب در طول این دو سال دیدن کار ما را و بزرگواری دارند. البته من گفتم هر کس میخواد وجوهات بده و میخواد از مراجع رسید خودش هماهنگی بکنه. ما این که بریم پیش مراجع ما دست آقایان مراجع میبوسیم و به این بوسه افتخارم میکنیم، ولی بنده در عمرم تا به حال پیش آقایان مراجع به خاطر مسائل مالی مراجعه نکردم تا بخوام به خاطر شبکه مراجعه کنم. بلد. البته خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی بارها گفتن هر کس از مقلدین ما دوستان ما بخوام به شبکه کمک بکنن ما 100% کلش رو قبول داریم، رسیدم بخوان ما میدیم بهشون. حالا با ایشون که تقریبا اشراف عام بر شبکه دارن دیگه تقریبا دیگه مربوط به خودشون هست، ولی نسبت به دیگر مراجع یه مقداری برای ما این قضیه مشکل هست که خود دوستان باید. اما در رابطه با فرمایش اول جناب آقای اثناعشری که این شبکه های زاله، البته ایشون یه خطش هم جا انداختن، مزلش جا انداختن، شبکه زاله و مزله، یک برنامه ای را که مال تقریبا 3-4 سال قبل بود در من اون هفته هم توضیح دادم، من بس اصلا بحث این که کسی عقیده وهابی داشته باشد اینها را اعدام میکنه جمهوری اسلامی، در همون کلیپی هم که آقایان پخش میکنن خیلی خوب من گفتم آقا الفبای فکری وهابیت براندازی جمهوری اسلامی بلکه براندازی هر نوع حکومت شیعیه. بله. همین جناب آقای ملک عبدالله چند روز قبل در خبرها پیچید. بله. ایشان گفت من برای جنگ عراق با ایران 20 میلیارد دلار خرج کردم، برای نجات کویت از حمله صدام 40 میلیارد دلار خرج کردم، حاضرم برای سقوط حکومت شیعی نوری مالکی و جلوگیری از فرهنگ شیعه بیام 250 میلیارد دلار خرج کنم. اینا دیگه کلن الفبان امروز ما خواندیم. خود آقای محمد بن عبدالوهاب اصلا نه تنها شیعه بلکه میگه آقا هر سنی هم که جلوی نشد فرهنگ ما را بگیرد باید کشته شود. الفبای فکری رو خوب شما مراجعه کنید، این کتابهای ابن تیمیه، کتابهای محمد بن عبدالوهاب، فتاوای آقای بن باز، نظریات آقای بن جبرین، اینها دیگه کاملا، یا آقای صالح فوزان، رو سایت های مختلف هست. ببینید آیا الفبای فکری وهابیت، یعنی واقعا کشتن برای انفجار، آدم کشی، انسان کشی هست یا نه؟ تاریخ وهابیت رو ببینید، کشتاری که در طائف داشتن، در مکه داشتن، در کربلا داشتن، در نجف داشتن، در مدینه داشتن، در خود حمله به مکه کشت و کشتاری که داشتن، خب این مردم چه گناهی کرده بودن؟ به چه جرم این مردم رو برداشتن کشتن؟ به چه گناهی کشتن؟ جز اینکه آقا ما حاضر نیستیم عقیده شما را بپذیریم. اگر آزادی عقیده هست اینها چیه؟ و از اون طرفم یک بحث سیاسی آقایان پیش کشیدن، گفتن بابا جمهوری اسلامی هیچ رو در واسی ندارد، چه شیعه چه سنی. در اهواز چند نفر شیعه فریب وهابیت رو خوردن، انفجار انجام دادن، جمهوری اسلامی هم طبق قانون فرستاد بالای دار. در جاه بهار هم چند نفر سنی آمدن این انفجار انجام دادن، خب جمهوری اسلامی اینها رو هم فرستاد. نه تنها جمهوری اسلامی، آیا عربستان و سعودی هم چه کاری نمی کنه؟ دیگر کشورهای اسلامی شما اگر کسی به فکر براندازی باشد، اینها آیا میاد برای شما عرض کنم التماس میکنه جایزه میدهد به اونها یا نه؟ کسانی که به فکر براندازی هستن با اونها برخورد میکنن. من از بینندگان عزیز عذر میخوام، من دیگه من ناگزیر هستم که اون هفته ما خواستیم یک کلیپی رو پخش کنیم، جناب آقای محسنی فرمودن آقا فعلا چیز نیست. من این کلیپ رو قسمت اولش مشکلی نداره، قسمت پایانیش من تقاضا دارم اون دسته از عزیزان، چه خانمها چه آقایان، طاقت دیدن صحنه‌های خطرناک و آدم کشی رو ندارن، دلخراش رو ندارن، اگر یک چند لحظه عزیزان ما بچه‌های کوچیک رو از پای تلویزیون ببرن کنار، من یک کلیپی رو پخش کنم تا این آقایان کاملا ببینن که قضیه از چه قرار هست.
جناب محمد یوسف سهرابی، جناب مولوی عبدالقدوس ملا زاده.
بنده حبیب الله بزرگزاده هستم.
من یاسر صدفان.
این جناب ابراهیم میرکازی هستم.
من عبدالرشید ملا زاده.
بنده مولوی محمد زکریای حسینی.
بنده محمد یوسف سهرابی نکوهچی، فرزند علی محمد، از روستای متسنگ، تابع شهرستان نیکشهر، به جرم همکاری به گروه تروریستی عبدالمالک دستگیر شدم. آمدم ایران شهر چاه جمال پیش مولوی عبدالقدوس. مولوی عبدالقدوسی مدیر مدرسه چاه جمال بود. در خونهش آمدم و با او صحبت کردم که یک کارهایی در ایران شهر انجام بدهیم، انفجاراتی.
این جانب مولوی عبدالقدوس ملا زاده، فرزند ملا عبدالغفور، متولد سال 1349، ساکن شهرستان ایران شهر چاه جمال، دستگیر شدم به جرم همکاری با گروه عبدالمالک. قضیه از این قرار بود که آقای محمد یوسف آمد منزل من و در آخرین دیدار با من مطرح کرد که من میخواهم نهضت جهادی در بلوچستان راه بیندازم یا در اماکن خاصی افراد دارم و میخواهم بروم پاکستان و شما اگر ما اگر بیاییم افراد بیاریم اینجا جا برای ما پیدا میشه، جا پیدا میکنید، منزل هست. من گفتم پیدا میشه، بله پیدا میکنم.
داد و بنده به همراهی سه طلبه، یکی به نام ابراهیم میرکازهی، حبیب الله بزرگزاده، یاسر ستوان، به همراهی این سه طلبه به طرف دوراهی گورناگ آمدیم. در همین راه که می آمدیم از این سه طلبه به این سه طلبه پیشنهاد کردم که شما برای عملیات انتحاری آماده هستید. مسائلی که این تیم آوردن در مکتب خانه خواهران چاه جمال پیاده کردن عبارت بودن از دو تا کلاشینکوف و یک بلبل و یک RPG 7 و یک کلینکوف و یک کلت. دیگه وسایل های مواد منفجره بودن که زیاد بودن، مواد منفجره همونجا خالی کرده بودن. من و مولوی عبدالقدوس این بچه ها که عبارت بود از یاسر، صلاح الدین، سیف الله، ملا علی، اینها را بردیم در همون مکتب خانه خواهران و از اونجا دوباره برای استراحت و خواب آمدیم در خانه مولوی عبدالقدوس. بعد از نهار جلسه داشتیم، که یکی از برنامه‌هایشون این بوده بود که حاج آقای سلیمانی یک همایش داره با علمای اهل سنت. اینها برنامه‌شون این بود که در همین جلسه انفجار بکنند.
چه کارهایی رو باید ما انجام بدیم در ایران شهر؟ افراد شاخص این شهر کیا هستند که ما آنها را هدف قرار بدیم؟ مولوی یوسف هم اسم امام جمعه را گرفت که امام جمعه هم هدف گرفته بشه، خوبه.
در جلسه اونجا صحبت شد، مولوی عبدالقدوس پیشنهاد داد و گفت که فرماندار باید زده بشه و رئیس سخت احوال باید زده بشه و من پیشنهاد کردم و گفتم که امام جمعه و نمازگزارها زده بشه من،
که آنها رأیشون بر این بود که اگر بشود در مساجد انفجاری به وجود بیاریم یا به نحوی دیگر که موفق بشویم بالاخره در آن مسجد کاری بکنیم.
شام شد، شام خوردیم و بعد از شام دیگه به هم.
من یک لحظه اگر دوستان اتاق فرمان، نمیدونم میکروفون من باز هست یا نه، بینندگان عزیز همینجا متوقف بشه، این تصویر من ادامه میدم، ببینن این وضعی که این آقایان دارن، این دیگه اعتراف خود آقایان هست، میگه ما مواد منفجره، کلاشنکوف، نمیدونم بلبل، حوزه علمی خواهران مملو از مواد منفجره، ما امام جمعه را باید بکشیم، رئیس ثبت احوال را باید بکشیم، فرماندار، و این انفجار باید در مسجد انجام بگیره. عجیبه، میگه این انفجار باید در مسجد انجام بگیره، نمازگزاران باید کشته بشوند. آقا این الفبای فکری وهابیت اینه، محمد ابن عبدالوهاب فکرش اینه، ابن تیمیه فکرش اینه. آیا همچه قضیه اگر چنانچه در عربستان سعودی اتفاق بیفته دولت عربستان سعودی میاد نازشون رو میکشه؟ خب آقایان شاید بیان بگن که نمیدونم اینها در فشار بودن اعتراف کردن، اینا خودشون میدانن اعدامن، که اعتراف بکنن که اعتراف نکنن جرمشون مشخصه، ولی دیگه کسی که دیگه پای چوبه‌ای داره که بخواد اعتراف کنه، این دیگه بله، اگر کسی بیاد مثلا اعتراف کنه به بهانه این که مثلا من اعتراف کنم از زندان خلاص میشم یا زندانم تقلیل پیدا میکنه، و این قضایاست که این آقایان کاملا با اختیارشون دارن این حرفا را میزنن. حالا ادامه اعترافاتشون رو ببینیم.
راهی مولوی عبدالقدوس این چهار نفر که یاسر و صلاح الدین و سیف الله و ملا علی بودن، همراه شدیم بردیم به همان مکتب خانه خواهران، اونجا که جای مستقرشان بود اونجا رفتن و ما مولوی عبدالقدوس برگشتیم و من رفتم در دفتر مدرسه خوابیدم و مولوی عبدالقدوس در خانه خودش رفت و در همان شب ساعت 3 دستگیر شدیم.
الله اکبر. الله این عزیزان در گوشه فیلم آرمی که دیدن، این آرم صدا و سیمای جیهون زاهدان هست، یعنی این برنامه چندین بار از صدا و سیمای رسمی جمهوری اسلامی منطقه استان سیستان و استان پخش شده. الان ما داریم این تفکر را که این آقا میگه ما تابع عبدالمالک ریگی هستیم، در قضیه برای شما عرض کنم تاسوکی که حدود 22 نفر انسانهای بیگناه را شبانه کشتن و یک انسانی رو مثل حیوان سر بریدن، این را هم عزیزان ببینند.
من خواهش می‌کنم شما باز تذکر دیگه بدید، ببخشید من تذکر دیگر رو بازی که زیرنویس شده، دوستان ما واقعا بچه‌هایی که پای گیرنده هستن رو حتما ببرن کنار، چون این صحنه خیلی دلخراشه. من واقعا بعضی از صحنه رو از حجاب خواهش کردم شما اینا رو کات کنید یا اصلا اینا رو شطرنجی کنید که دیده نشه، خیلی سنگینه این صحنه و جنایت ها. این دوستان همکاری کنن که انشالله خدای نکرده خاطر بدی نشه.
ما پیروز و اگه راه مبارزه تا آخری رو تا ادامه داریتیم.
این بینندگان عزیز یکی از جنایات الفبای فکری وهابیته. جالب اینه این فیلم رو توسط عبدالمالک ریجی در سی دی قرار دادن، در کل استان سیستان بلوچستان منتشر کردن برای ایجاد رعب و وحشت. اینها این برنامه بعدی بچه های کوچیک 8 ساله 9 ساله رو میبرن بیابان ها، آدم کشی و شیعه کشی به اینها یاد میدن. بینندگان ببینن. بچه هاشون هست که بچه های کوچیک 7 ساله 8 ساله رو میبرن. الان ما بخشی از قسمت ها را سانسور کردیم که اینها جوان های شیعه رو برای شما از کنم چاقو میدن دست بچه ها، که الان نمونش هم دوستان دارن میبینن الان. بله
لا اله الا الله خدا چه کاره لا اله الا الله لا اله الا الله
این رو بینندگان دیدن. این الفبای فکری وهابیت ما نمیخواستیم به اینجا کشیده بشه. حالا اینها که دارن بی حیایی میکنن، این آقا دارن عربده میکشند و نمیدونم چنینند و ما چنان هستیم و نمیدونم افترا میبندند به ما و آزادی عقیده نیست در جمهوری اسلامی، این نمونه. اینم که دارن عزیزان دارن تو چیز مشاهده میکنن، فیلم عزاداری شیعیان پاکستان هست که با انفجاری که انجام دادن بیش از 200 نفر رو به خاک خون کشیدن. بینندگان ببینن.
بیدم که بانه نجف آجاقان.
بله نم انفجار کنار حرم حضرت امیر سلام الله علیه.
لا اله الا الله عزیزان دل قتلت
فلتعلم الدنيا
بانها خیلی دلخراشه.
بله اینم با دوستان عزیز اگر بزرگواری کنن بچه های کوچیک یا خانم هایی که نمیتونن ببینن، اینها تعدادی از بچه شیعه ها را اسیر کردن، دستشون رو بستن، دارن برای شما از خونم در همون اولین لحظه تیر خلاصی میزنن. بینندگان ببینن.
لا يقبل الرق ولا يرضى ان يباع في سوق المساومات وسنبقى ماضين
الى بقول برای زرگاوی رهبر وهابی های عراق هست دارن میخوانن.
يبقى منهم ومن آثار دولتهم
اینم نمونه از الفبای فکری وهابیت. بینندگان عزیز ببینن. من میگم ما حتی برای هی کشتن حیوان ما من داریم. حالا این آقایان چه گناهی مرتکب شدن که باید به این شکل دست بسته پا بسته باید به رکبار بشه؟ این هم یک انسان برای شما از کنم شیعه هست، دستگیر کردن، توف میندازن به صورتش و بعد مثل یک گوسفند. از بینندگان عزیز تقاضا دارم اونا که طاقت دیدن صحنه ها را ندارن لطف کنن نگاه نکنن. بله اینم نمونه از جنایات اینا در پاچنار هست که اینها میگن ما آدم نمی کشیم. الفبای فکری وهابیت بفرمایید.
الله اکبر لا اله الا الله چه مستقیدن یارو لا اله الا الله.
آیا حیوان رو ما اجازه داریم اینطور مصلح کنیم؟ آقای هاشمی، آقای حیدری، یه خجالت بکشید، حیا کنید، شرم داشته باشید از خدا با این پرونده سیاه و ننگینتون. اینم بفرماد، یک افسر عراقی هست محاکمش میکنن، جیش انصار سنه، این رو هم این یک گوسفند عوض میخوام میخوابانن زمین، سرش میبرن برای این که چیه؟ ثابت کنن که الفبای فکری ما الفبای فکری انسانیت هست. بله، متشکر از اتاق فرمان. خب بینندگان عزیز، ما نمیخواستیم کار به اینجا بکشه. ما خیلی از این کلیپ هایی که در خانه های تیمی وهابی ها در عراق، پاکستان، افغانستان ما داشتیم یا خودشون رو سایتاشون آوردن، ما تصمیم این که اینها پخش بشه و من میدانم همونطوری که تقریبا شب شنبه بود در برنامه سراب وهابیت یه عزیزی از تهران زنگ زده بود، اصلا حق حق گریه فرصت نداد حرف بزنه. ببینید آیا اینها را میشه گفت انسان؟ آیا شما ببینید در جنگل آمازون در دنیای وحشی ها با هم نوعان خودشون اینطوری معامله میکنن که وهابی ها اینطوری میکنن؟ آیا پیغمبر اکرم با مخالفیشون اینطوری کرد که شما دارید میکنید؟ حالا ما از این قبیل کلیپ ها الا ماشاءالله داریم. دوستان میتونن مراجعه کنن به سایت وهابیت برای شما عرض کنم و اسلام، اونجا ببینن که واقعا اینها چه کار کردن و چی قضیهشون. وهابی.com، این جنایاتی که اینها در طول این مدت مخصوصا بعد از روی کار آمدن محمد ابن عبدالوهاب انجام داده اند، اینها را مراجعه کنند ببینن که آیا این الفبای فکری وهابیت الفبای آدمکشی هست یا نه، الفبای ترور هست یا نه، الفبای جنایت هست یا نه، الفبای مبارزه با هر حکومت شیعی هست یا نه. شما بفرمایید مردم عزیزان اهل سنت، اگر چنانچه یک همچه فردی ولو یهودی باشد، همچه تفکری داشته باشد، حکمش چیه؟ باید رفت نازش کشید، احترامش کرد، هدیه داد بهش یا نه؟ این تفکر پاداش جز بالای توبه دار، شاید توبه دار خیلی کم هست برای اینها. این رو ما نمیخواستیم، یعنی واقعا دوست نداشتیم. خب اینها دیدم صحبت‌های بنده را پخش می‌کنند و تصاویری از مولوی عبدالقدوس و مولوی سلیمی می‌برند. این هم چی بود؟ اعترافات خودشون. اگر یه مقدار بی‌حیایی کنند، ما بعضی از بخش‌های دیگر این اعترافات را که واقعاً قلب هر بیننده را به درد می‌آورد، حتی خود علمای بزرگ اهل سنت آمدن محکوم کردن اینها را، این رو انشاءالله نمایش خواهیم داد. البته این رو ما عرض می کنیم، ما اهل سنت را از این تفکر کاملا مبرا می دانیم. علمای بزرگوار اهل سنت این عمل رو محکوم کردن، حتی خود عبدالحمید یکی از کسانی بود که عمل کرد اینها را محکوم کرد. ما اعترافاتشم و محکوم کردنشم داریم، اگر نیاز شد همونشم ما پخش خواهیم کرد. ما از میان علمای اهل سنت اون دفعه من گفتم شاید 200% یعنی حتی 0.5% هم نه، در حد خیلی اندک، یعنی از هر 1000 نفر شاید 1 نفر یا 10,000 نفر 1 نفر این تفکر رو دارد، وگرنه علمای اهل سنت برای ما عزیز هستند، بزرگوار هستند، هم نسبت به شیعه احترام دارن، نسبت به نظام شیعه احترام دارن. حتی همین آقای دهواری، ما چندین جلسه داشتیم با اینکه تفکر سلفی داشت، ایشون در جلساتی که مکه بود از شیعه دفاع میکرد. حتی خودش در جلسه‌ای که شاید بیش از 200 نفر از علمای اهل سنت در استانداری زاهدان بود، ایشون گفت من در مکه در یک جلسه‌ای یکی از این وهابی‌ها گفت شیعه ها معتقد به تحریف قرآنن. خب من بلند شدم اونجا گفتم آقا ما داریم با شیعه زندگی میکنیم، اینها دروغ افترا هست، همون قرآنی که ما داریم عین اون قرآن رو شیعه ها دارن. قرآن شیعه ها نه یک آیه و نه یک حرف و نه یک کلمه با قرآن های ما تفاوت نداره. ما اینطور روحانیون هم داشتیم و الان هم داریم. اینها حمل بر این نشه که خدایی نکرده ما نسبت به علمای اهل سنت یا عزیزان اهل سنت بخواهیم کم مهری کنیم. بله، الفبای فکری وهابیت تکفیری این هست. من در خدمت
حاجا. خیلی ممنون حاجا، فضا خیلی سنگین شد، من واقعا دیگه قدرت اجرا ندارم الان، یعنی اجازه بدید یه میان برنامه کوتاه یا چند دقیقه فرصت بگیریم از اتاق فرمان و برگردیم یه حال هوای تازه بکنیم. من واقعا خیلی متاسف شدم، اصلا وقتی این صحنه پیش میاد به خودم جرئت نمیدم حاجا نگاه بکنم، خیلی صحنه دلخراش بود و عذرخواهی میکنیم از همه بینندگان عزیز که مجبور بودیم این مباحث رو و این تصاویر رو پخش بکنیم به خاطر اینکه خیلی دارن بی‌ادبی و جسارت میکنن به شیعیان. ممنونیم.
أنا الذي سمت لأمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، أنا الذي سمت لأمي حيدرة بالرام أجام وليس قسورة، عبل الذراعين شديد القاصرة كليس غابات كريه المنظرة، أنا الذي سمتني أمي حيدرة.
خیلی ممنونیم از بینندگان عزیز، مجددا عذرخواهی میکنم برای پخش این مباحث، گرچه ما واقعا خیلی درخواست کردیم که آجا اینا رو هم یه ذره تکلیف‌تر بکنیم. بعضی از حتی شما نگاه کردید اون صحنه سربریدن ها رو شبزنجی کردیم و حتی صحنه های دیگر رو حذف کردیم، یعنی واقعا اگه بخواهد مثلا پخش بشه که دیگه فاجعه میشه و خیلی واویناست. حالا برصورت این مقدارش هم که پخش شد باز عذرخواهی میکنیم، برصورت ما نمیخوایم این مباحث اصلا مطرح بشه، مثلا قصد این نوع مباحث رو نداریم، ولی چیکار کنیم که دیگه آقایون خیلی دیگه توی این مباحث گستاخ شدن. خب تلفنی که میخواد واسه لطف کنید اسمش جناب آقای ولایتی از چابهار از برادران اهل سنت.
الو سلام.
سلام علیکم.
سلام خدمت آقای حاجی آقا قزوینی مدیری جمعیتان.
درود بر شما.
من سوال داشتم حاجی آقا میخواستم بپرسم در موضوعی که مطرحات در مورد حضرت عمر رضی الله عنه و کسما فرمودی حضرت عمر یکی از یهودی ها رو هم نگسته، ولی من میگم که همین اسلامی که من و شما داریم به برکتی که داریم، برکت حضرت عمر نداریم. و سوال داریم که روم حتی اسلام در زمان حضرت عمر به روم و اروپا هم رسید. و سوال دوم هم که نباید هر عالمی را اهل سنت بدانیم.
البته دوست عزیز جناب آقای ولایتی توجه نکردی، حاجی آقا فرمودن از سال نهم که ایمان آورد تا سال یازدهم، یعنی دهم آخر اول یازدهم که حضرت رسول از دنیا رفتن، به صورت صحنه جنگ و جهاد و معرکه بود دیگه، همه صحابه در جنگ ها و غزوات مختلف پیامبر شرکت کردن و مقاتله کردن. حاجی آقا سوال کردن که آیا همچین چیزی در کتاب اهل سنت هست؟ جناب خلیفه اول، جناب خلیفه دوم، جناب خلیفه سوم؟ نه آجا گفتم ما ندیدیم، اگه شما دیدید لطف کنید ما رو ارشاد کنید.
بله من اطلاع زیاد دینی ندارم، ولی سوال بعدی من
خب نه ما اطلاع داریم، اتفاقا من میخوام یه داستانی، حالا شما تلفن رو قطع کنید من داستانی از آجا هم نقل بکنم.
بله من دو دقیقه صحبت کنم بعد شما صحبت کنید.
بله سوال کنید بپرسید.
من اینه که نباید هر علمای علمای اهل سنت بدونی، مثلا بعضی علما نیست ما خبر میگه اهل سنت علمای اهل سنت ما در ایران جناب مولانا عبدالحمید
بله
علمای دیگر رو به نام اهل سنت میگن، نباید اونها را هم اهل سنت بزنیم. زبان برای ما یه بلوچی رو ضرب المثل بلوچی داریم، زبان دهان مشک میتونه بس ولی دهان انسان که نمیشه بس.
بله
نباید به سوال دوستانی هم در مورد واسه که جناب حاج آقا قزوینی آیا شما می شما چه نظر داری که ام گلسوم دکتر حضرت فاطمه رضی الله عنها بودن یا نه؟ در اون کلیپی که شبکه کلمه پخش کرد چه ذکر دارید؟ که شما میگی دکتر گلسون دکتر حضرت فاطمه رضی الله عنها بعد از محسن بودن.
جناب ولایتی بارها از این سوال پاسخ داده شده، حالا شما شاید بیننده برنامه نبودید و اگر نه این چندین بار و چندین بار این مطرح شد و پاسخ داده شد. بله خیلی ممنون.
بله جناب آقای ولایتی، ما هم آمدیم گفتیم علمای اهل سنت حسابشون از یک تعداد حتی نه انگشت شمار در تعداد ذره علقه مزغه هایی که اینطور فریب میخورن اصلا جداست. ما اصلا آمدیم گفتیم شاید از 10,000 نفر یک نفر دو نفر اینطور دارن فریب میخورن. ما تجلیل کردیم از علمای اهل سنت، گفتم اینا عزیزان ما هستن، اینا در طول 30 سال با دیگر علمای شیعه، البته این رو از علمای شیعه هم بودن، به فکر براندازی بودن، اعدام شدن، بالای جوخه دار رفتن. این تنها اختصاص به علمای اهل سنت نداره. حالا اگر لازم باشه ما تمام اونها را هم اینجا میاریم اعلام میکنیم، تصویرشون قبل از اعدامشون، بعد از اعدامشون. این قضایا اختصاص به علمای اهل سنت نداره. ما شاید بیش از علمای اهل سنت از شیعه ها بودن، اینها یعنی عالم بودن مسئولیت نمیاره. یعنی عالم بودن مسئولیت نمیاره، چون من عالم هستم هر کاری انجام بدم کسی نباید بگه بالا چشم من ابروز.
حتی بخش اول شده بود من توضیح بدم این سوالی که حالا آقای ولایتی کردن که شما چرا در باره خلیفه اول اینجور مطلبی رو فرمودین، این رو خب ما برای بیننده‌ها شاید بارهای سوال پیش اومده باشه. ما آقا فرمودن اینجوری که ما گشتیم کتاب‌ها رو و ندیدیم این قضایا رو در کتب تاریخی و کتبی که این 23 سال زحمت پیامبر گرامی رسوند که صحابه اومدن و کمک کردن، مخصوصا دیگه در زمان مدینه. این مباحثی که مطرح میشه دوستان، بر اساس حضرت امیرعلی علیه السلام این همه جنگ داشته و این همه مقاتله داشته و این همه جهاد و رشاده داشته و خیلی از صحابه دیگه، ولی ما درباره این خلفای عزیز ما این چیزا رو ندیدیم. آیا اگر هست به ما اطلاع بدید؟ من یادم نمیره یه جلسه خصوصی با حاجی‌ها داشتیم شاید 5-6 سال قبل، دیگه تعدادی از دانشجوها بودن، هم اهل سنت بودن، خیلی مباحث تندی رد و بدل میشد. بعدا اونجا بودم کنار راجال نشسته بودیم گوش میکردیم، یکی از برادران اهل سنت دانشجو بود، دانشجو کارشناسی بود، ما گفت که آقا که شما این همه میگید علی 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 و اینقدر درباره صحبت میکنید و میگید آقا علی این کارو کرد، علی این کارو کرد با همین تعبیر ها، بدون که الله بگه مثلا خلیفه چهارم اینو، علی این کارو کرد، علی مثلا اومد اینو کش، علی مثلا عمرو بن عبدود رو کش، علی فلان کرد، ذرات علی اینو مخندق، این همه مباحث درباره علی علیه السلام میگید. ایشون یک صحابی بود، ایشون یک صحابی بود، خب خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم هم صحابی بودن. خب همین چیز سفزاری که برای این صحابی نقد میکنید برای این صحابی هم نقد بکنید. حاجی آقای سعود جون پاسخ خیلی زیبایی دادن، من یادم هست اون موقع میخوام همین رو نقل بکنم دیگه، حالا تعبیرش یکم تندتر. حاجی آقا فرمودن ما گشتیم در تمام کتب هیچ چیزی ندیدیم که بگن که مثلا این بزرگواران از صحابه مثلا رفتن خودشون مباشرتا این کار رو کرده باشن. ما اگر شما پیدا کردید در این کتب که این سه بزرگوار مثلا سه تا خلیفه اول دوم سوم اینا کمک با هم، یعنی پشت به پشت هم با کمک هم دیگه تونستن یک حیوان یک چارپایی را از دشمن رو کشته باشن، حالا نه مثلا مردم عادی یا مثلا دشمنان یهود کفار مشرکین اینها، ما ندیدیم ها، شاید ما علممون نرسیده و کتاب شما بزرگواران آقای حیدری که ماشاءالله خیلی خوب پاسخ میده تو این خرابه های کجاست آقا اونجا هست یه ارشادی بفرمایید ما یه ذره خلاصه این مباحث هم یاد بگیریم که به ما نقل بکنم مثلا در فلان کتاب هست که مثلا در این مقاتلات، در این غزوات، در این جنگایی که پیغمبر داشتن برعکسش که زیاده، حالا میگن من مثل بزرگ کوی بودم نمیدونم به کجا رفتم فلان شد، این مباحثش هست، ولی ما این چیزی که حالا میگن آقا مثلا این تعداد کشته شدن ما ندیدیم. شما نفرمایید بعد از خلافت حالا وقتی خلیفه شدن خب این کارا رو کردن، خب یه بحث جداست. ما داریم در زمان پیغمبر و اون مقاتلات و اون غزواتی که بوده رو مطرح میکنیم که حاجی آقا سوالشون پاسخشون درست بود. اگر شما دارید
نه جالب اینجاست خود ابن تیمیه میاد در رابطه با شجاعت حضرت امیر، خب دیگه من گمان نمیکنم هر منصفی بیاد برای شما اصلا نسبت به شجاعت حضرت امیر تا ابن عبدالحدید داره که علی ابن ابی طالب نام شجاعان گذشته را محو کرد جایی هم برای شجاعان آینده نگذاشت. یا خود خلیفه دوم داره که لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. خب ابن تیمیه میاد در برابر حرف آقای علامه حلی میبینه چیزی نمیتونه پیدا کنه از این خلفاش در جنگه ها واقعا یه کاری کرده باشن. برمیگرده میگه آقا قتال و جهاد دو نوعه، یک قتال با شمشیر، یک قتال با دعا. والقتال یکون بالدعا کما یکون بالید. اگر جناب عمر و جناب ابوبکر مثلا شمشیر دستشون نگرفتن جهاد کنن، دعا کردن، علی بن ابی طالب رفت تو جنگ ها موفق شد. خب ببینید آقایان مراجعه کنن منهاج السنه ابن تیمیه جلد 4 صفحه 482، ببینید حتی خود ابن تیمیه نتونسته چیزی پیدا کنه.
بله.
خب اگر بنا بر این باشه، من نمیخوام جسارت کنم، آقای ابن تیمیه پیرزنهای مدینه هم بلد بودن دعا کنن، بیوزنها هم بلد بودن دعا کنن، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما کجا رفت بس؟ الذین یجاهدون و اموالهم و انفسهم، اینها کجا رفت بس؟ خب ما در خدمت بینندگان بعدی هستیم.
بله منتظریم. آقای جناب آقای امیر از تهران، سلام و عرض ادب داریم از درگاه شیعه.
الو سلام.
علیکم السلام.
شما بجوی محترم آقای محسنی حضرت و آیت الله قزوینی تعامل میکنن.
علیکم السلام.
در این سناریو من واقعا خیلی متاسف شده و من مثلا اینترنت اینا رو چی من سناریو خیلی دیدم، ولی چون اینترنت نگاه میکنم خیلی سناریو دیدم و بسیار متاسف.
بله ما هم
اول درباره این آقایی که قبل از من تماس گرفت، شما باید این جواب بدید، لا فتا الا علی لا سیف الا ذو الفقار، این خودش جوابوی همه چیز است. در این که بعد میگن که اصلا باید نمیخوام بحث سیاسی که من خودم چون رشتم برون سیاسی ناچارم اینو بگم، مثلا سرکوب با میزن ایرانی رو که میگن عمر اومد اسلام وارد ایران کرد و شما شما چی نشدی؟ اگه عمر وارد ایران کرد پس چرا مردم ایران شیعه شدن؟ مردم ایران به چون مردم با فرهنگ و فهمیده بودن درستی اسلام رو فهمیدن، فهمیدن چه مذهبی رو انتخاب کنن.
بله.
و این رسی به چیز نداره به کسی که ایران رو فتح کرد. و همطوری که حضرت آیت الله قزوینی هم فرمودن، اسلامی که عمر که خودش نیومد فرمانده لشکر نبود، سپاهیانی از مسلمان ها فرستاد که اعراب بودن اومدن این رو فتح کردن.
بله.
و درباره این وهابیت هم میخواستم خدمت رو عرض کنم، الان اگه میتونم بگم بحث سیاسی نباشه، ولی مثلا دارم اینو نکته رو خدمت درست میکنم، تو شبکه باید این شبکه کلمه رو بگیم شبکه هرمله.
بله.
واقعا اسم خودشون میزنن دفاع از اهل بیت، ولی مثلا نمیبینیم دفاعی از اهل بیت بکنن. اینا چند تقریبا جمعه بود کنم یه برنامه دارم به نام آخر هفته گذاشته بود، داشت تحولات سوریه رو داشت نگاه میکرد، از بره هیچی نمیگفتن. چون چرا؟ چون مردم برین شیعه هستند و جمعیت برین هم 1,200,000 نفر تقریبا، از 1,200,000 نفر 900,000 نفر شیعه هست. بعد اینا این حکومت رو قبول ندارن، بعد خودشون میگن خلفای ما به وسیله دموکراسی مثلا انتخاب شدن. او این چه دموکراسیه که اکثریت شما رو نمیخواد، پس چرا شما تو حکومت موندید؟
بله. نه خیلی ممنونیم جناب آقا امیر.
که مثلا سوریه چون حکومتش عربیه بشار اسد و پشتیبان شیعه اونجا از لبنان و اینا حمایت میکنه، اینا همه و مخصوصا عربستان همونطور که آیت الله قزوینی تر بودن اینا ضد شیعه هن. اینا اصلا هدف و هدف اصلیشون از این همه برنامه که اینا هیچ چیز نداره، اینا از اولش از اون
خرابایی تحقیقی که
گذاشته شد.
بله.
اینا هدفشون دشمنی با اهل
بیت پیغمبره. جناب امیر خیلی ممنونیم. بچه‌ها من یادم اومد که یکی از دوستانمون از سوریه است، اهل سوریه است، ایشون میگفت که ما شیعیان میگفت چند تا خانواده شیعه رو سر بریدن، خودش میگفت که حتی پدر مادر من از ترسشون افغانستان فرار کنن بیان به مناطق امتری که از دست وهابیا و اون کسایی که دارن اونجا کار میکنن. عبارتی رو آقای امیر از تهران آجا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار رو مطرح کردن. من بعدم نمیاد که دکت کنید شما سند این حدیث هم به ما نشون بدید، مثل این ضربت و علی گند یوم خندق آجا افضل من عبادت استقل، اینا واقعا اصلا نمونه نداره، یعنی همتا نداره. اینا رو لطف کنید اگه امکانش هست آجا تو این فرصت کدو گرچه ما بینندگان عزیزمون هست.
حال این که در برای شما عرض کنم قضایای احد که این مسائلی که برای شما عرض کنم پیش آمد و امیرالمومنین سلام الله علیه تعدادی از مشرکین قریش را به هلاکت رساند، نبی گرامی فرمودند که جبرائیل بین آسمان زمین قال جبرائیل انا منکما فسمع صوتا لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی. این رو از آقایان اهل سنت آقایان مراجعه کنن کتاب تاریخ طبری جلد 2 صفحه 197 کامل ابن اسیر نقل کرده، جلد 2 صفحه 154 برای شما از کنم البدایه و نهایه ابن کثیر نقل کرده، جلد 6 صفحه 6، جلد 7 صفحه 250. اینها تقریبا مدارکی است که الان من به قول در حاشیه ذهنم بود که تونستم برای بینندگان عزیز عرض کنم.
آقا پس توی فرصت دیگه ضربت عالیه نه منمون درارید.
بله
خیلی ممنون. خب بیننده بعدی هم لطف کنید تا لاجا اون حدیث سنت شما بوده بکنم. جناب آقای عمر از شیراز.
نه اون آماده است جناب آقای چگر می قبل از اینکه بله اونها دیگه
بله پس یه رضا آقای عمر لطف کنید پشت خط
در وقت علی یوم الخندق افضل من عبادت سقلین آقایان مراجعه کنن شرح مواهب جلد 8 صفحه 371 تفسیر فخر رازی دیگه فخر رازی از بزرگان شیعه نیست قطعا جلد 6 صفحه 196 مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 34 در بعضی از جاها داره که افضل من عبادت الام الی یوم القیامه ضربت علی در روز خندق افضل از عبادت امت تا الی قیام قیامت. باز هاشم
استمرار داره آقا خیلی عجیبه.
مستدرک حاکم نیشابوری جلد 3 صفحه 32 جلد 3 صفحه 32 کنز الامال متقی هندی جلد 12 صفحه 219 اینها برای شما عرض کنم. جالب اینجاست بینندگان عزیز دقت کنند در کتاب‌های لغت یه تعبیری آمده آقایان مراجعه کنند، کلمه قد با قاف دال با قط قاف با تا میگه برای شما عرض کنم جوهری در صحاح لغه میگه کاند ضربات علی رضی الله عنه ابکارن اذا اعتلا قد و اذا اعترض قد. میگه علی بن ابی طالب شمشیر بکر بوده، اگر از عمود میزد طرف مقابل دونینه میشد، یک نصفش به این ور نصف، اگر از وسط میزد نصف بالای تنه به طرفی میافتاد نصف بالا تنه پایین تنم جای دیگر. اذا اعتلا قد با قاف و دال اگر از عمود میزد دونیمه میشد و اذا اعترض از عرض میزد قطع، یعنی قطع طولن و قطع عرضن. آقایان مراجعه کنن صحاح لغه جوهری جلد 2 صفحه 597 لسان العرب ابن منظور جلد 3 صفحه 344 تاج العروس زبیدی جلد 5 صفحه 178 آقایان میتونن مراجعه کنن. خیلی تعبیر قشنگیه.
خیلی ممنون.
این مطابق رو بیننده نگفته بود.
بله خیلی زیبا و متشکرم. جناب آقای عمر از شیراز سلام و عرض ادب دارم خدمت شما.
سلام علیکم خدمت مجری.
و علیکم السلام.
رحمت الله قزوینی سلام و عرض ادب.
سلام علیکم و رحمت الله.
عزیز عزیز با توجه به کلیپی که پخش کردین اینطور منظور شما رو میرسان که کانال کلمه کشتارها و خونریزی‌های را تایید می‌کنند. از بینندگان عزیز تقاضا دارم تعصب را کنار بذارید. خدا را شاهد این کانال را برای کانال کلمه بفرستید، این کلیپ را برای کانال کلمه بفرستید و بگویید آیا شما این را تایید میکنید یا نه. اگر تایید کردن من همین الان میگم که تمام کانال کلمه همه وهابی هستن و از این خارج هستن و بارها در کانال ولایت اینو خدمت تمام شیعان هستن. یکی از بعد بنده این نبود میخواستم چیز دیگه که این کلیپ و فرزادی میخواستم به خدمت نرسونم. این یکی
بله.
من اون روز فکرم توت از باعث الله بودم که فکرم آقای عبدالقاسم
حضرت آقای عمر نگاه کنید تفکر این تفکر و وهابیت ها ممکن آقایان از روی سیاست شنن بگن که ما این رو محکوم بکنیم ولی تفکر اون گفته‌ای که میشه اون فتوایی که داده میشه وقتی تو جنگ لبنان اونجوری میان به مسلمان ها اینجوری میگن یهودی در مقابله این حرف رو میزنن این تفکره نه این که حالا بخواد آه بله من این فیلم دیدم صحنه دلخراشه حالا برای این که خلاصه این مواسی که تو مطرح داره میشه بخواهم
این کلیپو بفرستم
بله 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 خیلی خوبه
حالا بعد مبحث بنده این بود که اون روز فکر آیت الله ابوالقاسمی و یزدانی بود اگه اشتباه نکنم که زمانی که اسم فاطمه میمارن میگن فاطمه تو زهرا سلام الله علیها این از دیدگاه اهل سنت قابل تایید است اما زمانی که به حضرت عایشه میرسیدن با تمسخر و طعنه همدیگر را نگاه میکردن و نیشخندی هم میدادن در قرآن کریم اومده است النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم اینجا دیگه پیامبر از مؤمنین بهتره این فضیلت پیامبر صلی الله علیه و سلم داره بیان میکنه و از واجوه امهاتهم یعنی چی؟ یعنی اینجا داره دنبالش فضیلت همسران پیامبر را بیان میکنه یعنی چی؟ همسران پیامبر مادران مؤمنین هستند یعنی چیزها شما اسم عایشه را بدونی که رضی الله عنها شما چجور میدونی؟ چیزی که خداوند در قرآن اسمشو مادر مؤمنین قرار داده شما هیچ صفتی را برای براشون بیان نمی کنید یکی
بله
شما الان در رسانه جمهوری اسلامی حرف از وعدت می دهند دیگه میگه بعدم مدعیان شما میگن هر کسی به ولایت علی شک دارد با مادر خود در میان بگذارد نماز بی ولایت بی نمازی است تعبد نیست و روح و قبازی است ما هم کافر شدیم دیگه درسته شما که شما ما را تحکیم کنید ما را شما تحکیم کنید پس بدون هم دیگر را لحول نور کنید پس این درست این الفاظ نباید در رسانه جمهوری اسلامی مدعان بگم پس ما را تحکیم میکنید شما میگید نه ما را عرض تحکیم دنیا را تحکیم نمی کنید ما بزرگاری قبول نداریم ما علی به عنوان خلیفه چهارم قبول داریم چرا شما میگید ده که بزرگ در شب ندارد با مادر خود در میان یعنی ما هرمزاده هستیم
نه
خب این اگر نیستیم چرا اجازه میدن که در شبکه‌های نو
در شبکه‌های جمهوری اسلامی این مطلب گفته نمیشه به هیچ وجه اگه یه مداحی در یک گوشه یک حرفی میزنه این جمهوری اسلامی نیست اون به عهده خودشه آقا الان صحبت کردنده من بیننده دیگه هم قبل از شما اولین بیننده بود تماس گرفت نسبت به یک آقای یک حرفی زد آقا فرمودن که این نظر خودشو بوده گرچه مثلا ایشون نظرش برگشته و توبه کرد گفته که آقا من اصلا این کارو نمی‌کردم اشتباهی کردم خب این نظر جمهوری اسلامی نیست و نظر علمای شیعه هم نیست اگه یک مداحی واسه تابع احساساتش میشه تابع هیجانش میشه و یک حرفی میزنه نباید اینو واخده شیعه بذارید و این یک تفکر نیست یک نظر شخصی یا آقای است که همچین قضیه داره از اون طرف هم میگه که نماز بی ولای او باید اقامه بکنه نمازشو خب حاجات در جلسه قبل هم حدیثی رو خوند داره شما از کتب اهل سنت که آقا کسی نمیدونم عبادت نمیدونم انبیا رو بکنه در اندازه کوه ابو قبیس نمیدونم در راه خدا صدقه بده چی و ولایت علی علیه السلام نداشته باشه این که با
خوارزمی صفحه 64
خب این چیزی این حدیث است که خودتون نقل کردید چرا به ما ایراد میگیرید این حدیث رو از کتابتون درارید این آقا مدانه طبق این حدیث شما بخوان این حرفا رو بزنه ام
المؤمنین عایشه سلام الله علیها میاریم فقط عایشه خالی میگیم
ببین عزیز من در این رابطه این که نسبت به عایشه یا نسبت به عمر ابوبکر ماها برای شما عرض کنم سلام الله علیها نمیگیم علیه السلام نمیگیم خب نظرش یه نسبت به اینا مشخصه ببینید ما معتقدیم پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین را به عنوان خلیفه اول نصب کرده و اینها نسبت به امیرالمؤمنین قصد کردن حقشون رو شیعه اینها را قاصب حقوق امیرالمؤمنین قاصب حقوق امیر اهل بیت میدانند ما فوش نمیدیم اهانت نمیکنیم طبق نظر ائمه علیهم السلام نسبت نظر مراجع ما اهانت و جسارت نمی کنیم ولی ما چون معتقدیم نسبت به اینها حقوق ائمه را قصد کرده اند تجلیل هم نمی کنیم بلید شما نباید این انتظار رو داشته باشید فرضاً یک کسی که آمده در برابر علی شمشیر کشیده قیام کرده جنگ کرده 30,000 نفر رو کشته شیعه بیاد بگه برای شما کرم فلانی سلام الله علیها خب این انتظار صحیحی نیست
بله اگر کسی بخواد اهانت کنه، جسارت کنه، ما اونو محکوم میکنیم. و یا خدای نکرده حرفهای نارفت، نسبتهای فحشا بده، ما این رو جسارت به پیغمبر میدانیم و این رو کفر میدانیم. مراجع ما، بزرگان ما، خود رهبری در این زمینه رسما فتوا دادن برادر بزرگوارم. یعنی این دیگه بله اگر کسی ریشخند بزنه ما محکوم میکنیم. شما اگر کلیپی از جناب آیه یزدانی، آیه ابوالقاسمی که اسم عایشه آمد اینا ریشخند زدن، خندیدن، برای ما نشان بدید، ما توبیخ میکنیم. عذرخواهی و پوزش هم از بینندگان عزیز اهل سنت هم ما میکنیم. اینها به این وجه مثلا بعضی وقتا خب آقایان اهل سنت زنگ میزنن اینجا مطالبی میگن علیه وهابیت، بنده اینجا لبخند میزنم توش، ای فلانی داره لبخند میزنه به اهل سنت لبخند میزنه، یا اگر یک شیعه زنگ میزنه مطالب علمی خوبی مطرح میکنه ما لبخند میزنیم، خوشمون میاد. آقا بله قزوینی لبخند زد و نمیدونم جایزه و نمیدونم درجه برای آقای شریفی داد، این قضایا نیست برادر بزرگوارم. ما به قول اخ میکنیم، میگن چرا اخ میکنه، لبخند میزنیم، میگن چرا لبخند میزنیم. خیلی ممنون قضیه مولا نظرالدین اون قول بلاغت شد. بله
خیلی متشکریم. خب آقا وقتمون گذشته، فکر کنم دیگه این آخرین بیننده ای باشه که بتونیم خدمت شما باشیم. جناب آقا فرهاد از قزوین سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام علیکم، خسته نباشید، شبتون بخیر. خدمت آقا هم عرض سلام و ارادت دارم.
سلام باشید.
البته یک گرایه که دارم نسبت به شما اینه که ما همه چیز رو مثلا خودمون باعث میشیم که این آقایون اینقدر توقعشون میرن بالا.
بله.
ما تا کی باید حقیقت و فدای مصلحت کنیم آقا؟ حقیقت همیشه پیروز بوده، پس باید مدافع حقیقت باشیم.
بله.
در رابطه با وحدتی که آجا خیلی اصرار دارن، وحدت در بُعد سیاسی ملی البته نظر بنده است، وحدت در بُعد سیاسی و ملی میتونه باشه، ولی در مسائل مذهبی به هیچ عنوان امر محالیه. ما وقتی از حقیقت نتونیم دفاع کنیم تا کی؟ مثلا ما بخوایم حقایق تاریخ عنوان نکنیم تا کی؟ مثلا به عنوان اینکه ما باید وحدت داشته باشیم، پس حقیقت مذهب کجا میره؟ پس حقیقت اون مذهبی که عمه براش جان فدا
کردن. الان که حاج آقا فرمودن بابا نگاه کنید، ما داریم همه مباحثو میگیم که بله آقایون خلافت رو غصب کردن، دیگه بهتر از این؟ داره حقیقت رو بیان میکنه، ولی احترامش هم هست، احترام خلفا هم داریم، توهین و جسارتی هم نمی کنیم، ولی داره میگه ما حق حضرت امیر علی سلام غصب شده، حق اهل بیت علی سلام نسبت به خلافت غصب شده. خب این حقیقت داره گفته میشه دیگه، الحمدلله تو این رسانه که در این روزگار که برای در اختیار شیعه قرار گرفته خدا رو شاکر هستیم و انشالله اینا همه از بارقه های ظهور
حضرت امیر علی سلام در جای جای نهج البلاغه مطلب رو دارد، در خود کتب اهل سنت این قضایا اومده.
بله.
این چیزی نیست که ما برای شما عرض کنم. بله. بخواهیم خودمون اینها را بگیم. بله جانم،
در این زمینه ها بحث خیلی زیاده، من حقیقتا الان شاید دو ماهی است که نتونستم موفق نشدم با برنامه شما تماس داشته باشم.
بله.
بحث زیاده در این موارد، خیلی مرزا منطق جایی که باید منطق باشه اصلا اصولا اینا منطق رو گذاشتن زیر پا، همش تعصبات بیجا. اون آقایی که از چابهار زنگ زد گفت عمر باعث شده که ما مسلمان شدیم، نه خیر آقا، ما مردم ایران 5000 سال قبل از اسلام هم موحد بودیم، خواهی نخواهی مسلمان می شدیم و به طبق گفته پیامبر خودمونم بهترین مذهب و راه را انتخاب می کنیم. فرمودن که این ملت ایران این اسلام را به اوج خودش می رسن. آیا درست هست یا نیست؟
بله.
این مسائل است که بعضی برادران دارن میگن توجه به مسائل تاریخی نمی کنن، فقط تعصباتشی.
بله.
در رابطه با وحدت حاج
آقا، آقا فرهاد ما وقتمون خیلی کمه، الان اتاق فرمان رو هم میگن فقط 2 دقیقه فرصت هست، حالا تا شما صحبت کنی آقا هم جنبندی کنن
1 دقیقه شما خواهش میکنن، گفتم 1 دقیقه به من فرصت بدید.
بله.
مذهبی که آقا مذهبی که پایه و اساسش بر اساس دروغ و جهل بوده، حدیثی که در روز اول پایه اساس خلافت ابوبکر بود که فرمود ما از خودش حدیث در آورد که ما اهل بیتی هستیم که خداوند ما را انتخاب کرده و ما را بزرگوار داشته و آخرت را برای ما بر دنیا ترجیح داده و بر اساس همین جهل حدیث به خلافت رسیده، ما چجوری میتونیم با اینا به صورت وحدت داشته باشیم؟ این مذهب وقتی انحراف هست
از کجا معلومه این مذاهب وهابیت ها در طول زمان ایجاد نشه دوباره؟
بله خیلی ممنون آفراد، متشکریم. بحث وحدت بحثی است که ما نمیخوایم که در مقابل هم دیگه بایستیم. ما یه سری مشترکات داریم مثل کتاب، قرآن، قبله، پیغمبر، اینها هم از مشترکات بین همه مسلمان هست. ولی ما اختلاف مذهبی که داریم، در این اختلاف مذهب میخوایم کنار هم دیگه منطقی بحث بکنیم، بحثت حجت رو بر هم دیگه تمام بکنیم و فردای قیامت کسی که حجت داشته باشه رستگار میشه، نه اینکه بیایم در مقابل هم دیگه وایسیم و هم دیگر رو تکفیر کنیم و هم دیگر رو بکشیم و این عملیات انتحاری که آقایان مفتیان وهابیت دارن جور توی گوشه گوشه جای دنیا دارن، توی تجر شیعه هست اونجا هم یه انفجاری هست، نمیدونم این چه نسبتی با هم دیگه برقرار کرده که هر جا چند تا شیعه هست، از پاچنار گرفته تا پاراچنار کجاست آجا اونجا تا نمیدونم عراق و هر جایی که چند تا شیعه جمع شده باشن باید یک بمبی منفجر بشه و این عزیزان ما تیکه پاره بشن. بر صورت وحدت باید باشه. وحدت یک مقوله است که واقعا ما مسلمان ها به هر جوری هست باید این دامن بزنیم و انشاءالله. حاج آقا فرصت گذشته، تقریبا پاسخی هم نمونده که حالا جا مونده باشه و حضرت علی بخوای به اونها پاسخی بدید و سوالی نمونده که حضرت علی به اونها بخواید پاسخی بدید. اگر لطف بفرمایید آقا دعا بفرمایید، این نکته ندارید، فرصت خیلی کمه.
بله من فقط یک نکته رو که عرض کردم در رابطه با قصر، خود حضرت امیر سلام الله در نهج البلاغه در خطبه دوم در اونجا صراحت داره و لهم خصائص حق الولایه، ولایت حق مسلم اهل بیته.
بله.
و همچنین در کتاب الامامه و سیاست صفحه 18 داره و تأخذون منا اهل بیت قصبا، از ما اهل بیت این خلافت رو شما قصب کردید. و روایات متعدد دیگر که در منابع اهل سنت در خود صحیح مسلم برای شما مثلا جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 تقریبا از همین قبیل هست.
بله
و بحث هم اونطوری که حضرت عالی فرمود وحدت مذهبی ما نداریم، وحدت دینی نداریم. مرحوم مطهری میگه ما شیعه هستیم، پیرو اهل بیتیم، حاضر نیستیم در مسائل وحدت یک مستحب کوچک، مکروه کوچکمون رو بطور مصالحه قرار بدیم. ولی ما به هم دیگر اهانت نکنیم، بحث‌های علمی من داشته باشیم، در صف واحد در برابر دشمن به جای اینکه شمشیر روی هم بکشیم، به جای اینکه انفجارها هم دیگر رو بکشیم، ببینیم دشمنان که ما اسلام رو از بین ببره.
بله.
تمام این قدرت ها را بسیط کنیم برای دشمن واحدمون. خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصت و بیانات خیلی شیوایی که داشتید برای ما. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم و عذرخواهی می‌کنیم مجدداً به خاطر تصاویری که پخش شد، و از همه همکاران عزیزم هم که تدارک این برنامه‌ها رو فراهم می‌کنن بسیار سپاسگزارم. ان شاءالله تا برنامه دیگر و برنامه‌ای که بتونه ان شاءالله بعضی از سوالات شما و نقاط ابهام شما رو ان شاءالله برطرف بکنه، از خدا یاری می‌کنیم که از خدا یاری می‌خوایم که به ما کمک کنه و به ما توفیق بده که این جور برنامه‌ها که در این عصر برای ما فراهم شده و عصر رسانه است و شیعه میتونه حرفاشو بزنه و درباره مذهبش و درباره حقانیتش صحبت کنه، ان شاءالله خدای توفیقات رو زیاد بکنه و شما بینندگان عزیز هم قضاوت کنید و ان شاءالله حقایق رو پیدا بکنید و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و التماس دعا داریم.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز قمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو رازه هردر به بهانه یه گدایی، طلبم تو رازه هردر به بهانه یه گدایی. علی ای ولی بر